مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
توجه، به دلیل استقبال بی سابقه از نمایش تحسین برانگیز هتل یک بار دیگر و این بار برای آخرین بار در لس آنجلس
هتل ویلا خان خلی ویلا
شما رو سر جدت بذار تبلیغمونو بخونیم.
واقعا من دارم تزریق میکنم، دارم تبلیغ میکنم دیگه.
راست میگه دیگه، نفله تبلیغ واسه شیک باشه. بادا هرچه
استاد محمود با من دست داد،
بازم هتل
این مرد شورتونو ببنه.
آخرین نمایش رو من ندیدم.
میخوای با هم بریم؟
میگن آخرین باره. این دفعه کجاست؟
بیلشری بل تیتر 27 آوریل، همون نمایشی که مایکل و شاهین توشه.
ما توشه
باز این بی کلاس حرف زد.
پس بزن بریم هتل.
یکشنبه 27 آوریل، ویلشر ایبل تیتر، 818-644-7144 و 08 ایرانیان، همچنین سایت 08.net. هتل
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به آگاهی می رساند که در روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می 4 کنفرانس در شرایتون شهر سانیویل در شمال کالیفرنیا برگزار می شود. شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر رابطه سلامت روانی و خوشبختی. شنبه 6 تا 9 شب چگونه می توان خود را تغییر داد. یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 6 تا 9 شب علل و عوامل اختلافات زناشویی. ورودی هر کنفرانس $30 است. کارت ورودی را میتوانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم می کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها که صبح از ساعت 9 تا 11 تقدیم حضورتون میشه، بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 ارائه میشه و به همین جهت که تایی هفته بازپخشی نداره، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بعد از ظهر بهترینی رو که شما دوستان و عزیزان موجب شدید رو مجددا پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، یه دنیا تشکر بابت تمام وقتتون و اتنشنتون برای آدمی مثل من و نسل قبلی من. خدا ایشالا سالیان سال برای همه ما حفظتون کنه.
لطف و محبت.
آقای دکتر، من یه مشکل خیلی بزرگی چند ساله که دارم، ولی امروز میتونم بگم به نقطه پیک پوینت خودش رسیده بود. من میخواستم نظر شما رو از راهنمای شما استفاده کنم. اول من یه توضیح کوچیک بدم که من 33 سالمه، دانشجو سال آخر PhD هم و پارت تایم هم برای سنتر آف کانسر ریسرچ دارم کار میکنم. همسر من 34 سالشه، دو ساله که الان استاد دانشگاه است و در یه دانشگاهی درس میده که بیشتر فوکسشون روی تیچینگ و لکچرینگ تا اینکه ریسرچ باشه. و 14 ماهی که خدا به ما یه پسر بچه کوچیک داده. از وقتی که این ما صاحب بچه شدیم، خب ما مجبور بودیم به خاطر شغل همسرم موف کنیم به امریکا و من ریموتلی دارم هم کار میکنم و هم درسم رو ادامه میدم.
چه مدت است به امریکا اومدی؟
دقیقا 2 ساله.
پس بنابراین فرزندتون اینجا متولد شده؟
بله، من وقتی باردار بودم اینجا اومدیم. بارداری خیلی خیلی سختی داشتم، من مجبور بودم دوباره برگردم یه چند ماه پیش متخصصی که قبلا بودم پیشش و دوباره اومدم اینجا و بچه‌ام اینجا به دنیا اومد.
چه مدتی ازدواج کردی؟
8 سال ما ازدواج کردیم.
اون وقت شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه برادر کوچیکتر دارم، دقیقا 5 سال ازم کوچیکتره. وقتی من به دنیا اومدم، من پدر مادرم یه بچه ای و سرپرستیشو به عهده گرفته بودن، ولی اون خیلی منو اذیت میکرد. 2-3 سال اول بعد از اینکه دیدن که خیلی منو اذیت میکنه، پیش مادر بزرگش فرستادن و اون فرق خرجیشو میدادن و من بودم و بعدش هم برادرم به دنیا اومد.
چقدر از شما اون برادر بزرگتر بود؟
اون یه خواهر بود، 3 سال بزرگتر بود.
اوکی عزیز. خب چه خبر است بینتون همکنون؟
یه مدت آقای دکتر، مثلا از وقتی بچه به دنیا اومده، من دقیقا خب هم من زیر استرس خیلی زیادی هم به خاطر اینکه خب هم دارم کار میکنم، هم درس میخونم، هم سعی میکنم همه کارهای خونه رو به عهده بگیرم. منظورم از کارهای خونه آشپزی و تمیز کردن و غیر و غیر و مراقبت از فرزندمونه. و خب همسرم هم نیو فکولتیه، خب خودتون میدونی چجوریه، یه ذره فشار روش زیادتره الان تا تنیور ترک بگیره و هر دوتامون خیلی استرس داریم و شاید هم وجود بچه الان خیلی برامون سنگین شده، چون که هیچ میدونم وظیفه منه که ازش مراقبت کنم، ولی اصلا حتی وقتی من میتینگ هم دارم هیچ کسو ندارم اینجا، یعنی هیچ کسو واقعا نمیشناسم که بتونه بیاد حتی یه ساعت از بچه من مراقبت کنه. و همه اینا استرس ها رو هم جمع شده بود که من دیروز به همسرم گفتم شاید وقت خوبی باشه که الان 14 ماهشه دنبال یه دیکر بگردیم. البته میدونم که برای دیکرهای خوب لاین آفش خیلی طولانیه و هلوش 1 سال تون میکشه تا بخوایم وارد دیکر خوب بشیم، که مثلا یه 2 روز هفته بتونیم اینو بذاریم توی دیکر که من بتونم بیشتر به کارهای خودم برسم. و همین باعث دعوای خیلی خیلی بزرگی بین من و همسرم شد که اون گفتش 2-4 تامون به هم نمیخوره و اصلا دیکر خیلی گرونه و من اصلا نمیخوام اینو دیکر بنویسم، چرا فکر نمیکنی بری فول تایم کار کنی، من هیچ موقع PhD خوندن تو رو ساپورت نکردم، اصلا نمیخواستم تو شما PhD بخونی و این کاریه که خودت میکنی و باید تو تایم خودت بکنی و من اصلا دوست ندارم برای این مسئله به تو کمک کنم.
نه نفهمیدم، صبر کنید. شما 8 ساله با هم ازدواج کردید.
بله.
ماجرای حاملگیتون رو با برنامه ریختید؟ چون شمایی که در حال مهاجرت بودید، آیا میدونستید که وقت مناسبی است برای صاحب فرزند شدن، یا البته با توجه به سن شما بهتر بود این کارو میکردید؟ اعتراضی ندارم. ولی بله. آیا با برنامه بود ماجرای حامل شدنتون، درسته؟
بله آقای دکتر.
اوکی، آمدنتون به امریکا چی؟
ما حقیقتش اینه که از کانادا رفتیم به امریکا، رامو زیاد دور نیسته.
شما چه مدتی کانادا بودید با هم؟
من حلوش 16 سال در کانادا بودم.
همسرتون چی؟
فکر کنم 8 تا 9 سال بودن تو کانادا.
بنابراین ایشون از وقتی که به دام شما افتادن گرفتار کانادا شده؟
نه خیر، ایشون
در دام بود.
سوم پی اچ دی بودن که
اوکی. حالا بذارید من اینو بپرسم، اون وقت شما واقعا یه فرضی و نظری داشتید که ایشون موضوع گرفتن پی اچ دی شما رو با وجودی که سنتون هم نزدیک به همه رو باش موافق از اول نبودن، بعدن شدن، حالا این حرفا رو میزنن، چه شد این ماجرا؟
حقیقتش اینه که من واقعا اینو من بعد مسترزم، من با یه شرکتی قبلش هم کار میکردم، دوره یه مسترزم هم با اون شرکت کار میکردم و اینا میخواستن که من دیگه دوباره برگردم و فول تایم باشون کار کنم. پس شوهر من خیلی دوست داشت که این اتفاق بیفته، ولی متاسفانه ما در یک شهر دیگه ای زندگی میکردیم در کانادا و من باید هر روز ترابل میکردم و اینکه من هر روز ترابل کنم تا اون شهر که بخوام کار کنم یه مقدار برام چیز نبود، دوئبل نبود و همسرم هم داشتن پستاک توی یه جای دیگه انجام می تو همون شهری که زندگی میکردیم انجام میدادن. به همین دلیل من تصمیم گرفتم که یه مقدار برم پی اچ دی مو بخونم و ریسرچ تاپیکی که پیدا کرده بودم خیلی به قول معروف بهش علاقمند شدم که همسر من همیشه به من میگفتش که من هیچ موقع ساپورت نمی کنم، ولی اگر میخوای بخونی بخون، ولی مکشور کن که همراه باهاش مثلا خودت میتونی خرج خودتو در بیاری.
اون وقت ایشون که به هر حال درسته که ممکنه حقوق زیادی نداشته باشن، ولی معمولا در اون حدی که ایشون هستن که خرج زندگیتون یا حداقلی که لازم هست معمولا در میاد. ایشون نگرانیشون بابت مسئله مالی از کجا بود؟
آقای دکتر، ما از وقتی که ازدواج کردیم ما خب ایشون دانشجو بودن، منم دانشجو بودم و زیاد چیزی نبود و منظورم اینه که وارد هیچ سیوینگی نداشتیم و همیشه فوکسمون توی لایف این بودش که از خرجی‌های این ور اون ور مثلا لباس خیلی خوب خریدن یا مثلا تو روز مثلا لباس پوشیدن، و منظورم اینه که توی مد لباس پوشیدن، یا اینکه حتی تلفن هم مثلا من ندارم، برای اینکه مثلا همه این خرجی‌ها رو ما زدیم که پولش رو سیف کنیم و بتونیم مثلا یه شهری که جا افتادیم خونه بخریم.
یعنی شما الان به خودتون در دوران دانشجویی یا بعد از اون داری سخت میگذرونی که بعدا خونه بخری؟
بله.
دوتا مغز پی اچ دی یه دلار امروز رو که ای بسا ارزشش بیشتر از 10 دلار 10 سال دیگه است رو حالا دارید پس انداز میکنید که بعدا 10 تاش که تازه جمع بشه با همش مساویه 1 دلار آینده است. یعنی معلومه ارزش پول برای شما متفاوت عزیز. یعنی الان شما با پولش راحتی میخرید، امنیت میخرید، آرامش میخرید، یه محیط مناسب سالمی برای خودتون درست کنید، اما 15 سال دیگه با یه پولی که به دست میارید یه دونه لباس دیگه میخرید، یه دونه فرض کنید که ایشون کراوات دیگه میخرن. اینا از نظر علمی و اقتصادی اصلا عجیب و غریبه که آدم در دوره دانشجویی پول جمع کنه برای بعدن دوران کارمندی یا مثلا فرض کن استادیش، مثلا تعجب میکنه.
آقای دکتر، این که شما فرمایید درسته، ولی با توجه به سنی که من و شوهرم هر دوتامون داریم، ما داریم فکر میکنیم حتی اگه مثلا مورگیج هم بگیریم به مدت 6 سال و به اضافه این که برای ریتایرمنتمون هم بخوام یه پولی سیف کنیم که مثلا
نه هم... من با دو تا آدم وسواسی مجبور روبرو هستم که شما برای این که تو عروسی پسرتون کدوم خواننده بخونه تصمیم گرفتید یا نه؟ اسمای بچه های نوتون چیه؟ این هم شما و آقای دکتر شوهرتون مشخص کنید. بابا ای والا، من امروز رو به خودم سخت و بد بگذرونم که 30 سال دیگه 40 سال دیگه میخوام راحت و آسوده باشم با کدام تعهد و تأمین و تضمین؟ شما دو تا آدم متخصصی که با ماجرای احتمالات روبرو هستید، اینو چجوری برای من توجیه میکنید که من امروز بیام به خودم سخت بگیرم، زندگی زناشویمو تلخ کنم، رابطمو خراب کنم، همسرم پی اچ دی شو نگیره که میخوایم پول جمع کنیم خونه بخریم؟ با صد رحمت، صد رحمت به این گذشتگان 500 سال قبل.
آی دکتر
با شما هنوز ازش دفاع میکنی؟ از این چیز؟
یه ببخش وسط صحبتتون، یه چیز دیگه هم اینه که تو رشته که من میخونم خیلی فرقه بین ماسترز دیگری داشته باشی یا پی اچ دی. من هلتکر انجینیرینگ کارم و واقعا تفاوت پولی که حالا تو کانادا اینطوری بود، من واقعا نمیدونم توی امریکا چجوریه، ولی تفاوت سالری خیلی فرق میکنه.
معلومه به همجاست که من میگم شما حتی قرار شده برید پول قرض کنید، اگه شده از دیوار بانکی بالا برید پول بدزدید، میارزه برید درس بخونید. من همینجا بحثمه. من اصلا تعجب من از این است که شما الان موضوع درستون که یک پرشه، این رو به خاطر یه پری که 40 سال دیگه ممکنه بذارید زیر سرتون که نتونید تازه باش بخوابی، به عنوان پرقو دارید عوض میکنید. عزیز من اصلا تعجبم همینه که اصلا کی قراره در این دوران پسنداز کنه. یعنی اصلا خنده داره این حرف. یعنی اصلا ما با مارجینال یوتیلیتی پول آشنا نیستیم. پول دلار، یه دلار در زمانهای مختلف مکانهای مختلف متفاوته. در یه دورانی که شما در حد اقل هستید ارزشش مساوی است با سلامتی، در یه دورانی ارزشش مساوی است فقط به فخر فروشی. یعنی اصلا اینا با هم قابل ارتباط نیستن. یعنی من از این تعجب میکنم. بعد شما الان اختلافتون سر مسائل مالی شده در حالی که دو تا آدم تحصیل کردید و یه بچه 14 ماهه دارید. این اصلا تعجب من میکنم. بذارید روی خط باشید ببینید تفاوت من و شما و همسرتون چیه. یعنی من کجا همجوری ما تو مبهوت موندم که شما صد رحمت به قول معروف به این دوستانی که در لب چشمینش اصلا رخت میشورن بابا جان، و یا تو خیابونا و تو بیابونا دنبال گوسفندا دارن فلوت میزنن. نه رو خط باشید، توهینی به اونا نیست ولی در جهت فهم و درکتونه. لطفا روی خط باشید، ما کتککاریمون ادامه داره. با هم باشید. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نجات، فرصه بله، کوچان نجات توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر،
داشتید چی داشتید؟ فقط آبروریزی میکردید. خیلی فکر خوبیه به خدا. نه شما اصلا ببینید عزیز، من اصلا باورم نمیشه چرا این گفتگوها بین شما وجود داره سر مسائل مالی، اونم در مقابلش زندگی رو برای خودتون سخت کردید و شما هم که از جانب و نظر ایشون به نظر میرسه دفاع کردید که ما میخوایم پول جمع کنیم خونه بخریم.
آقای دکتر، آخه خب حداقل مثلا تا من میتونم بگم تا قبل از امروز اینطوری بودش که ما حتی دعوا میکردیم زیاد دعوامون انقدر طول نمیکشید، یعنی که زیاد انقدر جدی به نظر نمیومد، ولی امروز ایشون وقتی داشتن دعوا میکردن فریاد میزنه، یعنی داد میزدن طوری که بچه من میترسید و مثلا ترسیده بود و داشت همینطوری گریه میکرد و ایشون اصلا نمیفهمدن که این ترسیده، همینطوری ادامه میدادن و بعدش بعد وسایلشون رو جمع کردن، گفتم من چند یه مقدارم لباس به خودشون برداشتم، گفتم من دیگه اصلا نمیخوام شما رو ببینم و اصلا نه کلیدا رو میخوام بردارم نه تلفنم رو، فقط میخوام برم.
ایشون اگر من بهشون میگفتم این همه خشم و عصبانیت شما از چه گفتار یا رفتار همسرتونه، به من چی میگفتم؟
آقای دکتر، من از وقتی بچه داشت، من حقیقتش اینه که و دوره پرگنسی من خیلی
ببینید من حتما اونجا بر میگردم عزیز، اون موضوع مهمی. نه من میخوام بگم الان بنده صبر کنید، من سر راه ایشون میستادم و میگفتم که ممکنه به من بفرمایید شمایی که اینقدر ناراحت شدید همکنون به من بگید که رفتار و گفتار همسرتون کجاش اینقدر بد بوده که شما ایشون و بچه رو دارید ترک میکنید و اون دادا رو وقتی زدید که بچه 14 ماهه دوربره که درست مانند اون داستانهای مادر بزرگها که دیو زبانه میکشه و به آسمان میره و تنوره میکشه و به هوا میره از اونجا در اومده، چرا یه دفعه اینجوری شدید؟ مثل اون حرف قبلیه منم خیلی غلط نبود، ایشون بهم گفتن شما از جانب ایشون بگید این کار بد و حرف بدی که شما زدید چه بوده؟
ایشون خیلی ناراحتن از این که هم موقع خب میان منظر به جایی که خب مثلا من وقت بذارم و با هم باشیم یا مثلا ویکند ها، من همش در حال کامپلین کردم که الان ددلاین دارم، الان بعد این کار انجام بدم، مثلا بچه نزاشته از صبح پرنان کاری بکنم، همین الان بعد انجام بدم و و طوری که میگن این طوریه که خیلی فدا بن با حرفایی که من میزنم و کامپلین هایی که همش من دارم میکنم.
شما چرا کامپلین میکنه؟ زبان یه بچه 14 ماه قدر روزی 12 ساعت میخوابه، با شما اون موقع کاراتون رو بکنیم.
مشکل اینه که بچه من دو تا نپ میگیره و اگر یه نپشو میس کنه کاملا اون نپو میس میکنه و در کل دی تایم تا ساعت 8 شب تقریبا بیشتر از یه ساعت و نیم تا دو ساعت نپ نمیگیره. بعد 8 شب هم من خب باید کارای یا اثر کار بهم کار داده باشن اونو باید انجام بدم یا باید ریسرچ همو انجام بدم، چون من اگزم کامیتی میتینگ هم خیلی به زودیه و باید یه کارایی انجام بدم برای اون.
حالا چرا ضرورت داره شما کار بکنید؟
آقای دکتر، من شاید نباید درست نباشه اینو بگم، ولی حالا چون دارم مشکلم با تون درمیون میذارم بهتون میگم، چون حدود وقتی شهر من پست ساک گرفتن خب یه اسکالرشیپ خیلی بزرگ گرفته بودن که حقوقشون به نسبت خوب بود و اون حقوقی که در می آوردن بهتر از حقوقی بود که من در می آوردم و همه شما هم می گفتن که باید همه چیزمون رو دیگه الان نصف نصف بکنیم و مثلا اینجا یا 50-50 بکنیم تا اصلا می فهمیم مثلا کرای خونه از کجا میره میاد، یا در حالی که منم اصلا آدمی نیستم که بخوام به خرج کنم.
نه نفهمیدم آخه ایشون می‌خواستن اصلا نصف نصف، نه شما گفتید 100% پول من به هیچ چیز، تو ایشون بقیه پولش رو می‌خواست چیکار کنه؟
نمیدونم آقای دکتر.
بعدم بقیه پول بر اساس قوانین کانادا و امریکا که مال هر دو تونه، همش مال ایشون. اگر یه روزی است که راجب پول حرف می‌زنیم که مال هر دو، یه روزی کار بالا گرفت و جدا شد، اگه 10 دلار 5 دلارش مال شماست، 5 دلارش مال ایشون، اگر 10 ساله با هم زندگی کردی که شما الان 8 سالشو گذروندید، مثلا نمیفهممتون. یعنی باورم کنید هنوز ما تو مبهوت موندم. اگه دنبال بازی و بهانه هستید خب قصه دیگری است، ولی اگر یه کسی شما از این ور بیخودی نق بزنید که بچه نذاشت، یه دفعه آدم میتونه بگه من این بچه نمیذاره کارمو بکنم، تموم شده را. درست است که ما میگیم امروز جمعه است، ولی دیگه آدم 25 دفعه گیره میگه جمعه است. این شماره یک. دوم، شما با توجه به شرایط ایشون که غریبه نیست با محیط علمی و دانشگاهی دوره دکترا و دفاع از تز و هر چیزی یا دیزرتیشن اونا رو هم که میشناسه، بعد از اونم ماجرای جمپی که شما میتونید بکنید با اینکه دکتراتون رو بگیرید برای شما و برای خانواده چقدر اهمیت و ارزش داره. نتیجتاً شما دارید زحمتش رو میکشید، ایشون باید توجهش و برخی از اوقات تحملش رو بکنن. مسئله به همین سادگی است.
من واقعا خودم اینو متوجه نمیشم که چرا ایشون اینقدر اصرار دارن.
خب حالا بذارید برگردیم یه ذره. آیا فکر کنید ایشون شما رو دوست دارن؟
ما وقتی ازدواج کردیم خیلی همو دوست داشتیم، ولی الان نمیدونم.
سوال دوم اینه که داشتید میگفتید حاملگیتون چقدر سخت و بد بود؟
من جزء های ریسک پرگننسی بودم و من گفته بودم از ماه دوم تا ماه تقریبا پنجم گفته بودن اصلا از جام تکون نخورم.
به من بفرمایید تولد بچه چقدر راحت بود یا نبود؟
بچه چون درشت بود سی سکشن شده.
از اول تصمیم داشتید یا بعد از کامپلیکیشن و پیچیدگی این کار کردید؟
نه اصلا تصمیم نداشتیم. ما بچه داشتش از دودیتش میگذشت، دقیقا همون روز قبل دودیتش دکتر به ما گفتش که اگر میخوای میتونیم فردا ایندیوسش کنیم. ما برای اینداکشن رفتیم، ولی انداب کردیم بعد 2 ساعت به سی.
خب پس خوشبختانه از اون بابت مسئله بچه آسیبی ندیده. فرزند شما چقدر فکر باید نظره سلامتی و حالت عادی مانند بچه های معمولیه؟
من فکر کنم اگر جلوتر نباشه عقبتر نیست.
بس بنابراین ما اونجا مشکل نشیم. شما تا کی برست فیدین کرد؟
من 4 ماه اول برست فید کردم.
چرا بعدن نکرد؟
من خود به خود شیرم بند اومد.
اوکی. به من بفرمایید که آیا به خاطر آمدن بچه همسر شما احساس میکنه که اون توجه و محبت لازم رو از جانب شما نمیگیره؟
آقای دکتر من اینو بهش گفتم ولی میگه اصلا سر این مسئله نیست.
بنابراین اگر من از ایشون بپرسم 3 تا عیب به همسر شما چیه، به من چه خواهن گفت؟
که خیلی زیاد قول میزنم، میخوام بگم دارم کوه میکنم، چون دیگه درس خوندن و کار کردن و چیز کردن هیچ کار خاصی نیستش، همه مادر بودن بچه بزرگ کردن، خب منم که کار خاصی نمی کنم.
ممکنه ایشون اسامی 10 نفر مادری که دکتراشون رو گرفتن و کار کردن و بچه بزرگ کردن و در کشور غریب به من بفرمایند که همه این کار کردن؟ شما متخصصین چرا عددا سرتون نمیشه؟ یعنی چی؟ کجا همچی چیزی هست؟ کجای دختری میتونه در حالی که جابجاش تو غریب هست، بعدم یه بچه 14 ماه داره، در درسم میخونه، دوره دکترام هست، اونم دکترای سخت و مشکل، بعدم کارم داره میکنه، ایشون همه دارن این کارو میکنن؟
خب آقای دکتر اینطوری به من میگه.
خب نمیگم آخه ایشون مگر چشماشونو باز نمیکنن دور برشون رو ببینن؟ من اصلا همجوری ما تو مبهوت موندم شما دوتا چیکار میکنن؟ نه قرقر شما رو اصلا میفهمم یک آنش رو، برای که آدم ها اگر تو زندگیشون قر بزنن از پا در میادن، باید قر بده. هر کی نمیفهمه تفاوت قر و قر، زندگی رو باخته. دنیا محل قره، قر رو بذاری دیگران بزنن راجع به شما که از دستتون حرص میخورن، برای چی شما قر میزنی؟ حالا کاری به اون ندارم، ولی بعد ایشون ول کنن برن، یعنی چی؟ ایشون انتظار دارن شما چکار کنی؟ درستون ول کنی؟
بله با که میدونن که سال آخر همه استادم گفتن همه چیز اوکیه، فقط یه اگزم کامیتی میتینگ داشته باشیم.
یعنی دانشجو در دوره دکترا و دفاع از دیزرتیشنش و پایان نامش فرست رو ول کنه برای که شما میخواید پول جمع کنید بعدن خونه بخرید؟ بابا ای والا
آقای دکتر، من یه احساس دیگه هم دارم که شاید درست نباشه، ولی این حس رو من میدن که ایشون از همون روز اول همیشه میخواستن بگن خودشون و خانوادهشون خیلی بهتر و بالاتر از خانواده من.
بنویسید بدید شما بنویسید من و فامیل نامحترمم یکی از بدترین خانواده هایی هستیم که در جهان وجود داره و در حالی که ما هیچیم و هیچ، خوشبختانه یک کسی کنار منه که همه چیز است و همه چیز و دونه به دونه رو اسم ببرید. خواهر شما چنینه، مادر شما آنه، یه عمه‌ای دارید که در دنیا نیست. خالی هستم بنویسید سب با سند برابره، امضا کنید 20 نسخه، بعدم بگید برای هر کی میخوای من بفرستم. تو نمیخواد بفرستی که خبر داشته باشن من هیچم. ماجرامون تمومه.
من چند دو سه روز پیشم به من گفتن من هیچ موقع پی اچ دی تو رو ساپورت نکردم. من بهشون گفتم خب مثلا الان خب خواهرشون ایران هستن، چند سالی که دارن ترای میکنن که بیان اینجا درس بخونن برای ادامه تحصیل. گفتم خب چطور مثلا اونو داری ساپورت میکنی اگر اینقدر با پی اچ دی تو مشکل داری؟ و گفتش اصلا پای اونو جلو نکش، صحبت اون با تو زمین تا آسمون فرق میکنه، اون مجرده، اون هر کاری بخواد بکنه من کاملا ساپورتش میکنم، اصلا پای اونو پای مثلا خانواده من.
خب البته شما هم گفتگویشون رو بی خود آوردید، ایشون هم بعدن حرفی که زدن بسیار بی معنیه، به ایشون چه مربوطه که خواهرشون رو ساپورت بکنن؟ بله خواهرشون رو ساپورت میکنن بکنن، همسرشون چرا ساپورت نمیکنه؟ حالا من وارد اون بحثا نمیخوام شم. نه شما دو تا واقعا شما بچه چندمی دارید؟
من خودم بچه اولم.
ایشون چندمیه؟
ایشون دومی هستن.
چند تا خواهر برادر ایشون دارن؟
دو تا خواهر دارن، یکیشون بزرگتر فکر کنم 4 سال بزرگتر و یکیشون 7 سال یا 8 سال کوچیک‌تر.
آره دیگه، ایشون اونجا یه مقداری جنگ با زن رو یاد گرفتن، شما هم که متأسفانه بچه اول زورگویید، بنابراین کار دست خودتون دارید.
بله آقای دکتریشون خیلی بیشتر زور میگن.
نه مطمئنم زور میگن، برای که زورشون زیادتره. شما مای زورتون زیاد بود میگفتی، برای که یه دوتا استدلال کردید من جا خوردم. یعنی ببینید عزیز، شما دوتا بد جوری افتادید به جون هم سر هیچی، سر هیچی. یعنی اگر شما با من یه بحث اقتصادی میکردید بهتون نشون میدادم که چقدر حرفاتون عجیب و غریبه که آدم بعض وقت فکر کنه بفرستتون کلاس اکابر برای که الف به یاد بگیر. یعنی اینقدر دور از علم و عقل و واقعیت، اینقدر اکابر. کلاس اولی هم نیستی، همون دومی که در کلاس اول کمی حساب یاد گرفتی، خدا را شکر به کلاس دوم آمدیم باید از اون کتابا بخونیم. خدا را شکر که به کلاس دوم آمدیم، در کلاس اول خواندن و نوشتن و کمی حساب یاد گرفتیم، شما اونم یاد گرفتی. نه ول کنید این حرفای منو، بذارید ایشون بشنون، حداقل به دشمنان من یکی اضافه بشه. اصلا ول کنید این بازی عجیب و غریب رو. شما بچه دارید، شما دو تا آدم تحصیل کرده اید، بازی در آوردید سر مسئله کار و پول. پس برای چی درس خوندید؟ پس چه درسی بوده؟ اصلا چه اهمیتی علم و استادی داره؟ هیچی. ما فقط علم و استادی رو رفتیم گرفتیم برای که پول در بیاریم خونه بخریم، بعد می‌خوایم تو خونه چیکار کنیم؟ بعد می‌خوایم به جای دو تا خواب هفت تا خواب بگیریم، بعد مهمونا رو از ایران دعوت کنیم بیاد ببینن ما رو، نگاهمون بکنن بگن به به واو، برن ما دلمون خوش، خودمون از پا در بیاریم، زندگیمون از هم بپاشیم برای که چهار تا آدم بگن او واو بابا خیلی حالمون بده. بعد خونه از خودمون داشته باشیم، می‌خوام 100 سال سیا نداشته باشیم، چه اشکالی داره اجاره نشینی؟ از نظر اقتصادی بس کنید یه چیزی، فرقش چیه؟
بله درسته، ولی خب مثلا خب من دوستم نمیخوام، مثلا من خیلی مخالف اینم که بچه‌ام مدرسه غیر انتفاعی بره، ولی دوستم تو یه محیط خوبی زندگی کنم که این مدرسه ای که میره بچه‌ای که میرن اونجا
مثلا حرفی. عزیز من، عزیز باورم کنید، شما بیاد بچه‌تون بفرستید به بهترین مدرسه و بدترین مدرسه، اصلا در شهر شما یکی بهترینی که بدترین، شما بیاد بچه رو بفرستید تو بهترین، اون دادی که پدر زده رو یه دفعه جلو بچه بزنید 10 برابر بدتر از اینی که بفرستید تو بدترین. ببینید چی کار دارید میکنید.
بله آقای دکتر،
یعنی اون دادی که شما میزنید
صد رحمت داره به بدترین مدرسه‌ای که وجود داره، برای که بچه از این که هر روز کتکش بزنن ممکنه آسیب نبینه، ولی اگر یک دفعه پدرش بزنتش و داد بزنه آسیب می‌بینه. تفاوت داره، این که یک کسی شما رو اذیت بکنه خیلی فرق داره که مادر و پدر اذیتتون بکنه. مثلا نمیفهمم ما کجای کاریم، این که کسی دست به کفش من بزنه خیلی فرق میکنه که انگشت تو چشم من بکنه. پدری و مادری مسئله چشم بچه است، بقیه مردم کفش و پای مردم بچه هستن.
بله آخه ایشون امروز با مادر منم تماس گرفتن، نتونستن با ایشون صحبت کنن، ولی برایشون مسیج گذاشته بودن که من دیگه خسته شدم، من دوست دارم این دوتا رو بفرستم اونجا یه مدتی پیش شما باشن تا اینکه ببینم چی میشه.
هیچی رفتن شما اشتباه محض، دکتراتون رو بگیرید عزیز، به هر هزینه است، پول قرض کنید، پول قرض کنید، پول دزدی کنید، دکتراتون رو بگیرید، این بازی رو تمومش کنید و بعدم لطفا قر نزنید عزیز. اصلا ول کنید، قر یعنی چی؟ یعنی اصلا خنده داره. ما چرا باید بچگانه عمل کنیم؟ ما چرا باید فکر بکنیم که اگر یه چیزی داریم رنج بریم باید قر بزنیم؟ اونه که تازه رنج ما رو مضاعف میکنه.
درست آقای دکتر، ولی الان به نظر شما بهترین سولوشن برای ما چیه؟
بهترین سولوشن برای شما این است که ایشون دلشون میخواد بیان روی خط ما هم صحبت کنیم. بذارید نرفای منو بشنون، هیچ خوشحال نخواهن شد، هیچ خوششون نمیاد، ولی این در حقیقت نابود کردن خوده بدون هیچ دلیلی. یعنی بی خودی یه چیزی درست کنیم به اسم علم و استادی، یه چیزی درست کنیم به اسم خونه، ولی بعد این خونه رو استادی رو رو سر خودمون خراب کنیم. من اون اصلا نمیفهمم، یعنی اصلا باور نکردنی است. آخه این آگاهی ما، دانایی ما باید به ما یه وسعت نظری بده، از این فکرهای قدیمی های خونه و زندگی در بیاییم، از این داستان این که تو بشین بچه تو نگهدار درس تو نخونه. من معلومه که طرفدار سرسخت این ماجرا هستم که مادر باید کنار فرزندش باشه، ولی حالا که این وضعیت دارید سارا آخر دانشگاهتونه، اونم تازه اگر شون بگه خوشحال نیستم، ناراحتم، ناراضیم، میفهمم. جنگ و قهر رو نمیفهمم. بنابراین مطمئنم شما مسئله و مشکل دارید، توش تردید ندارم، ولی عزیز حلش کنید. یه نگاه کودکانه و عجیب و غریب تو این زمینه ها نکنید عزیز. در حال مواظب هم دیگه باشید، ایشون خواستن بیان، اگر اومدن شما هم روی خط باشین، بگذارید مسئله حالا که دلتون میخواد، حالا که مطرح شده حداقل بشه فهمید چه خبره. حیفتونه بی خودی بچه رو این وسط له نکنید به خاطر هیچ و پوچ. این سنگ های خونه رو که میخواید روی هم بذارید روی بچه تون نگذارید و رو له نکنید. در حال مواظب به هم دیگه باشید.
ممنون، مرسی، خدا نگه.
چنبر عجمن با ما باشید.
از دست من میری، از دست تو میرم، تو زنده میمونی، منم که میمیرم. تو رفتی از پیشم، دنیا مقام برداشت، برداشت ما از عشق با هم تفاوت. این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه، این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه، این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه، این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه. اونقدر بزرگه تنهایی این
حتی تو دریا نمیشه غرقشم، من عاشقت هستم اینو نمیفهمی، یکی تو میدونم که خیلی بیرحمی، همیشه میگفتی شاهی گدایی کن، ظالم بخون هم با مظلوم نمایی کن، هرچی بلی کردی پای من بریش نتیجه این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه، این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه، این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه، این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. اشکالی در پخش پیام ها پیدا شد، از این بابت متاسفیم. خواهید بخشید با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر با تشکر از لطف و راهنمایی های خیلی خوبتون میخواستم کمک کنین یه کتابی رو به من معرفی کنین و راههایی رو که در نظر داریم برای بالا بردن اعتماد به نفس.
آخه اصلا شما اگر کمی با من آشنا باشید میدونید که همه آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط تفاوت در اینه که برخی اعتماد به نفس مثبت دارن، میگن میدونم و میتونم، و برخی از آدم ها اعتماد به نفس منفی دارن، میگن نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. موضوع اعتماد به نفس توانایی انجام کارها و یا رسیدن به هدف هاست. شاید مورد نظر شما حرمت نفسه یا سلف استیم که اون معنای دیگه داره. شما من بگید مشکل چیه، بذارید من نام رو روش بذارم. یعنی اون چیزی که شما فکر میکنید در کسی یا فردی اعتماد به نفسش پایینه یا کمه، بگونه که شما میگید میخواید ببریدش بالا، یعنی چه مشکلی در این آدم هست که شما میخواید درستش کنید؟
آقای دکتر مشکل اینه که من در رابطه با فرد صحبت میکنم که این بسیار نایسه، بسیار خوبه، بعد همه رو دوست داره، به همه احترام میذاره، ولی اصلا نمیتونه برای خودش وایسته، نمیتونه مثلا نه بگه، برای همین لطمه میخوره تو زندگی.
خب
آدم مثبتیه، ولی اون من احساس میکنم اعتماد به نفس یا
حرمت
نفس رو نداره یا هر چی.
نه آخه عزیزم، اولا ببینید، نه ببینید، اشکال کاری چیز دیگه است. این که یه آدمی نایسه، این که یه آدمی به گفته شما مهربونه، این که یه آدمی مواظب دیگرانه اما مواظب خودش نیست، معناش این است که میشه یه صدای دوربر هست فکری براش بکنی چون داره پخش میشه عزیز. یه همچین چیزی، یعنی یه همچین کسی که مواظب دیگران و مراقب دیگران و مواظب خودش نیست، مطلقا نه دیگران رو دوست داره، نه مهربونه، نه خوبه. او از دیگران وحشت داره و چون از دیگران وحشت داره دست و پای همه رو میلیسه، جلو همه چالا میشه و هرچی رو میخواد میده به دیگران، چون خودش رو لایق و قابل نمیدونه و دلیلش هم وحشت از دیگرانه، توش محبت و مهربونی نیست عزیز. این تفاوت رو باید دانست. و الا من چطور میتونم دیگران غریبه رو دوست داشته باشم و مواظب اونا باشم، مواظب خودم نباشم؟ من مواظب غذای دیگری باشم، مواظب غذای خودم نباشم؟ من مواظب آرامش و راحتی دیگری باشم، مواظب خودم نباشم؟ دروغ محض، دروغ محض. به همین جهت است که ما یه گرفتاری بزرگ فرهنگی داریم و اون این است که چون ما در کودکی با این واقعیت سخت و تلخ به حساب خودمون روبرو میشیم که محبت با ارزش‌ترین کالای دنیاست، اما کسی ما رو دوست نداره، بعد برای به دست آوردنش شروع میکنیم به لیلی به لالای همه گذاشتن، مواظب و مراقب همه بودن، از حق و سهم خودمون گذاشتن، دیگران رو ازشون تعریف کردن، وقت و نیرو و انرژی خودمون رو بی ارزش دانستن، وقت دیگران رو مهم دانستن، برای دیگران احترام قائل بودن، حرف اونها رو به نوعی اطاعت کردن، ولی برای خودمون ارزش قائل نیستیم. اینا اصلا چیزی نیست که به هر حال غیر عادی باشه، به همجاست که متاسفانه یه درصد بالایی از ما مردم، مردمان مهربانی نیستیم، ما مردمان مهربانی هستیم، ما تشنه محبتیم، ما گرسنه محبتیم، ما محتاج محبتیم. بنابراین همه کار میکنیم که مردم رو به دو تا نتیجه برسونیم، یکی این که ما خوبیم و دوم خواستنی و دوست داشتنی، ما رو آزار ندید و اذیت نکنید. ولی از اونجایی که خودمون به هیچ کدوم از اینا که خوبیم و خواستنی باور نداریم، نتیجه کار این میشه که به هدفی که باید در این زمینه برسیم نخواهیم رسید، و در نتیجه همیشه به نوعی این احساس دوگانه رو که شما میبینید داریم. بنابراین موضوع یه چیز دیگری است عزیز، و اصولا به اعتماد به نفسه، مگر اینکه کسی تعریف خاصی داشته باشه، ارتباطی نداره. یعنی همچی آدمی از نظر من همون مشکلی است که عرض کردم، مهربانیه. بیشتر ما مردم در ایران 60-70% این بزرگترین صفت جامعه ایرانی و شخصیتی ماست. ما مردمان مهربانی هستیم، مهربان نیستیم، مواظب و مراقب هیچ کس نیستیم، به همجاست که به راحتی پشت سر آدم ها غیبت میکنیم، به همجاست که زنده و مرده دیگران برای ما فرقی ندارن، به همجاست که اجازه میدیم دیگران به حریم حقوق ما تجاوز کنن، به همجاست که شاهد تجاوز دیگران به حقوق هستیم، میدیم تماشای اعدام که کسی چجوری اون بالا دست و پا میزنه و میمیره و ما از صبح پاشدیم رفتیم، تازه زن و بچه رو زدیم زیر بغل و رفتیم. اینا نشون دهنده یه ملت مهربان. به همین آدمی که پا میشه میره اعدام تماشا میکنه، بعد توی مهمونی تمام مدت لیلی به لالای همه میذاره، تعریف از همه میکنه، تمجید از همه میکنه، از حق و سهم خودش میگذاره. اینا اون واقعیتاییه که باید فهمیدش و شناختش، و من در حد محدود کم خودم تمام عمر با اینا جنگیدم. دو تا بدبختی، دو تا مشکل، دو تا گرفتاری مردم ایران دارن، وابستگی و مهربانی است. وابستگی و مهربانی درست حتی مورد قبلی دو تا فرد تحصیل کرده در چی میبینید؟ آقا اینجا نشسته، زن داره، بچه داره، توی غریبه، مشکل داره، حرفش اینه که من با سپورت خانواده‌ام بکنم. وابستگی و مهربانی، از یه طرف وابسته هستم به اونا، اونا زندگی منن، تو هیچ کاری که اومدی، از جانب دیگه اونا باید درباره من فکر خوب بکنن که برادری مواظب خواهرش. همون بدبختی و گرفتاری است. وحشت چیه؟ وحشت از قضاوت دیگران، نظر دیگران، حرف دیگران، گرفتاری های اونجاست. مسئله بسیار جدی اجتماعی است که شما بهش اشاره میکنید، و متاسفانه بیش از نیمی از مردم ایران گرفتار این وضعیت هست، و شما صبح تا غروب به راحتی میتونید دوربر خودتون رو ببینید.
دقیقا درست میگن آقای دکتر، نکاتی را که اشاره کردین واقعا درسته و من تایید میکنم. چاره ای برای حل کردن موضوع هستش یا نه؟
حتما عزیزم. ببینید، اونچه که شما میفرمایید بر اساس یه نظر و قضاوت غلطی است که هست. اول، ما انسان ها خوبیم، من خوبم، شما هم خوبید، برای که الان همون آقا و دیگران تمام مدت ما داریم کوشش میکنیم که به همه ثابت کنیم ما خوبیم، و بعدم لطفاً ما رو که خوب هستیم دوست داشته باشید. اولین واقعیت این است که باید بپذیریم خوبیم. اشکال کار یه آدمی که شما دارید الان راجع بهشون صحبت می‌کنید که ته وجودش نشسته و نوشته شده که تو بدی. اینا از کودکی در 3 سال اول که به دلیل ویژگی‌های طبیعی هست گرفته، بین 3 تا 18 سالگی هم پدر و مادر هیچ کوششی نکردن. بنابراین همونطور که آمارای آمریکا نشون میده، نزدیک 70% این مردم ته وجودشون نوشته شده من بدم. پس بنابراین ایشون اولین مشکلش اینه که یه واقعیت حتمی قطعی علمی رو نفی کرده که من خوبم، تو هم خوبی. روزی که من خوبم، تو هم خوبه، من دیگه از تو وحشت ندارم، من دیگه قرار نیست از حق و سهم خودم بگذرم، علاوه من قرار نیست همه منو بخوان و دوست داشته باشن، من فقط قرار یه نفر منو واقعا بخواد که اون به عنوان عشق است و همسر، 5 تا 6 تا دوستم تو 7 میلیارد مردم دنیا برای من کفایت میکنه. پس بنابراین من تکلیفم در ارتباط با زندگی خودم و حلقه زندگی من مشخصه. این که من خودم رو خوب میدونم، دیگران رو خوب میدونن، سبب میشه که این نظر راجبه دیگرانم داشته باشم، و بنابراین با اونام راحت و آسوده باشن. یک باور و اعتقاده که باید تغییر پیدا کنه، و معلومه که در اینجا دو چیز رو ایشون باید باش بجنگه و از خودش دور کنه. اول شرم و خجالت رو، چون آدمی که این چنینه معمولا از آنچه که هست و آنچه که داره خجالت میکشه. نظرش درست نیست، عقیدش درست نیست، خونش درست نیست، ماشینش درست نیست، بچهش درست نیست، پدرش درست نیست، و اینا باعث خجالتن، چیزی که ابدا نیست. و دوم یه نوع نگرانی و وحشت از دیگران داره، چون دیگران رو بد میدونه و معتقده این آدمای بد منتظرن به من آسیب بزنن، پس من باید همه گونه مواظب و مراقبشون باشم که از دست و زبان اونها آسیب نبینم. خب همه اینا یه برداشتای غلطی است که متاسفانه در چند سال اول کودکی، حتی بین 1 تا 3 سالگی آغاز میشه و بعد تا 6-7 سالگی یا 12 سالگی ادامه پیدا میکنه، در من جا افتاده و حالا من به دنیا اینجوری نگاه میکنم: اول اینکه من خوب نیستم، کسی دیگه هم خوب نیست، دوم من خواستنی نیستم ولی من همه رو میخوام، سوم اینکه من از آنچه که هستم و دارم خجالت میکشم، چهارم اینکه این مردم اگر فرصتی پیدا کنند و امکانی داشته باشن حتما به من آسیب میزنن، من آزار میرسونن، پس من باید این آدما رو یه جوری راضیشون کنم، خرشون کنم، ازشون تعریف کنم، دروغ بگم، پشت سر دشمناشون جلو اونا غیبت کنم، پشت سر اونا از اینا غیبت بکنم، یه کاری بکنم با یه بدبختی و فلاکتی شرایطی رو به وجود بیارم که دیگران من رو در ارتباطاتشون بد ندونن، از حقم بگذرم، از سهمم بگذرم، حرمت خودم رو نادیده بگیرم، لیلی به لالای اونا بگذارم، احترام بکنم، دلا بشم، چالا بشم، اطاعت کنم، فرمان ببرم، لغت چشم رو ازش استفاده کنم، تعجب بکنم از حرفای مفتی که اونا میزنن که به بچه مطالبی فرمودید، یه دکون اینجوری باز کنم تا اینکه بتونم از آسیب اونها در امان باشم و هرگزم نخواهم بود. بنابراین موضوع عزیز مسئله فرهنگی است که در وجود ماست، بنابراین یه ایرانی وقتی خودش رو رها کنه و بگذاره ویژگی‌های فرهنگ مهرطلب و وابسته ما تو وجودش بره، همطور که زبان واردش میشه بعد اینجوری زندگی میکنه. و این چیزی که شما درباره این آدم میفرمایید شامل حال گفتم بیش از نیمی از مردمه، و تا زمانی که ما به تدریج متوجه واقعیات و حقایق نشیم و به این نتیجه نرسیم که من دارم زندگی خوب خودم رو میکنم، دیگران هم همینطور، دیگران با من دشمنی ندارن، ما ممکنه تضاد منافع داشته باشیم، اونا هم قواعدش مشخصه، ولی ما هممون توی جاده ای توی فریوی داریم رانندگی میکنیم، مهم اینه که هر کی با انتخاب خودش اومده تو فریوی دلش هم میخواد یه جایی بره، هر کی هم از یه اگزیتی میره بیرون، همه هم مواظب هستن که به دیگری آسیب نرسونن، ضمناً خودشون هم آسیب نبینن، کاری هم به کار همدیگه نداریم، دیگران هم بد نیستن، کسی هم نیومده تو فریوی تصادف کنه آدم بکشه، منم همچین نیتی رو درباره دیگران ندارم، پس بنابراین به خودم در این اتومبیل خوش بگذرونم، حال خوبی و شرایط مناسبی رو برای خودم ایجاد کنم، از یه جایی که خوب بوده دارم میرم به یه جایی که بهتره و در نتیجه باش راحت و آسوده باشم. اما اگر من فرضم بر اینه که همه اومدن تو خیابون میخوان منو بکشن، منم باید یه کاری بکنم که منو نکشن، وقت بعد کل زندگی زیر سوال میره. و این مشکلی است که امروز شما در جامعه ایرانی به وضوح و آشکاری میتونید ببینید کجا خودشو نشون میده، درست مانند مطلبی که شنونده عزیز و ارجمند قبلی مطرح فرمودن، شما تماما پایه های وابستگی و مهرطلبی رو میبینید، حتی اونجایی که به درستی درباره بچه 14 ماهه حرف میزنن و بعدم تازه به دنبال این هستن که آنچنان فریادی بزنن با همدیگه که بچه وحشت کنه، اما سر چی می جنگن؟ سر این می جنگن که ببرن بچه رو مثلا یه مدرسه خوب، که در اون مدرسه خوب 1/100 آسیبی که این بچه از این پدر و مادر می بینه اگر به مدرسه بد بره نمی بینه، برای که همه چیز به هم ریخته است دیگه، برای که همه چیز در تار و پود وجود ما، حتی اگر تحصیل کرده و آگاه هستیم، وابستگی و مهرطلبی بیداد میکنه. این دو گرفتاری، دو مشکل، همطور که به خودم اجازه دادم پاشم میزم، یه بدبختی ملت ایرانی. و تا زمانی که گرفتار وابستگی و مهرطلبی هستیم و عده‌ای هم از طریق خانواده و هم از طریق باورها و اعتقادات مذهبی اون رو تایید میکنند و فکر میکنیم که شاخ فیل رو یا گاو رو شکستیم یا هر چیزی، خب معلومه که گرفتارش خواهیم بود و باید ازش بیرون آمد. نتیجتاً این آدم قراره بره با کسی کار بکنه، ولی اگر مشخصاً اونگونه که شما مسئله رو مطرح فرمودید بخواد بره دنبالش، باید بره دنبال حل مشکل سلف استیم یا حرمت نفسش، یعنی اون چیزی که اونجا به هم ریخته و خراب شده، و الا همین دو دوست خوب و عزیز ما از نظر اعتماد به نفس و توانایی کار خوب بودن، هر دو دارن تحصیلات عالیه رو در دانشگاه‌های بزرگ و معتبر، با وجودی که از یه جایی آمدن با موانع و محدودیت‌های بسیار، دارن پشت سر می‌ذارن، پس مشکل اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس ندارن، مشکل اونا مسئله حرمت نفس و اون باور و اعتقادی است که راجب خودشون و خوبی خودشون و دیگران دارن.
آقای دکتر شما کتابی در این رابطه
فراهم از من متاسفانه تنها چیزی که نم درباره اعتماد به نفس بله راز و رمز موفقیت، اما درباره حرمت نفس تنها گفتم سی دی دی وی دی است که نه، ولی کتاب خوب در این زمینه بیشتر کارهای آقای نتانیان برندن هست. بهترین کاری که توصیه میکنم با اونجا میشه شروع کرد کتابی است که به فارسی هم ترجمه شده، انگلیسیش هست Six Pillars of Self-Esteem، ولی فارسیش هست روانشناسی عزت نفس. به فارسی هم هست، در اونجا تمرینایی هم هست. یه دفعه بعد از اول تا آخر کتاب رو به نظر من خوند، بار دوم خوند و بر مبنای اون عمل کرد. و ضمناً کتاب‌های دیگری هم هست که به من و شما نشون میده که این جدال درونی و داخلی ما چگونه است. بهترینش کتابی است که در ایران ترجمه شده تحت عنوان وضعیت آخر، که هنوز با وجودی که از سالها ازش میگذره بهترینه و حتی یکی ماندن در وضعیت آخر. انگلیسیش هم از I'm okay, you are okay. و این کتابا بسیار کمک میکنه که من و شما یه برداشت داشته باشیم. مثلا اسم کتاب از I'm okay, you are okay، من خوبم، تو هم خوبی، تموم شد و رفت. به همین سادگی، به درستی اسم این کتاب باشه. این کتاب یه حقیقته، یه واقعیته، یک در حقیقت عامل نجات مردم جهانه، نه تنها ایران، مردم نجات ایرانه که مردم جهانی که برسن آقا من خوبم و بنابراین اینا دیگه باور میکنن گناهکاریم، نه کثیفیم، نه فاسدیم، نه نجسیم، نه نمیدونم کافریم، نه ملحدیم، نه مشرکیم، نه مفسدیم. اینا چیزایی است که درست کردن برای اینکه از ما سوء استفاده کنن، بر گرده ما در حقیقت شلاق بزنن، سوار ما بشن، ما رو اینور اونور ببرن. ما هم که فکر میکنیم دلمون خوشه که برگردیم بگیم ما گناهکاریم و حقیریم و صغیریم و ناچیزیم و فقیریم و بدبختیم و بی‌ارزشیم و بی اهمیتی هستیم و سگ درگاهت هستیم و غلامت هستی و کنیزت هستی. و این همه لغت بدبختی و بیچارگی رو با افتخار که غالب اوقات فقط غروری است که می‌خوایم به، یعنی پاداشی است که به غرور آسیب دیده خودمون میدیم، رو بیان کنیم و فکر کنیم که اصلا ما باید متواضع و فروتن باشیم و سر پایین بندازیم و مانند درخت باشیم و میوه داشته باشیم و سرمون پایین باشه. از این پرت و پلاها فکرم کردیم تازه بزرگان ما به ما توصیه هایی کردن. نه، اینا توصیه های یه جامعه برده بنده است که میخواد اجازه بده دیگران ازش استفاده و سوء استفاده کنن. یعنی قبول میکنه ظلم رو، قبول میکنه ظالم رو، به دلیلی که خودش رو مظلوم نمیدونه، گناهکار میدونه، گناهکار میدونه، قربانی نمیدونه، یه موجود همراه با سین و گناه میدونه، و اون وقت است ازش این گرفتاری ها پیدا میشه. بنابراین این آگاهی و آشنایی رو اونجا باید داشت. کتابی هم به نظر من آغاز خوبی است، همونطوری که فرمودید. من متاسفانه به پیام ها رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر، همیشه شما چراغ راهنمای ما
هستید. ممنونم. خواهش می‌کنم. چنگ و نجمند با ما باش.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com
KSWB FM HD3 Los Angeles.
قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما همچنان گوگل کروم را توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو را می توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. اپ اندروید ورژن 3.2 و اپ آیفون ورژن 3.0 آماده دانلود شدن است. اپ آیفون بر روی آیپد هم قابل استفاده است. اپ تیونین نیز بر روی ویندوز فون، آیفون، آیپد و تلفن اندروید قابل استفاده است. پلیر یا سیستم پخش وبسایت رادیو، radiohamrah.com نیز آپدیت شده و با کیفیت بهتر در دسترس شماست. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوهای اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا اسمارت فون های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوث
صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. با سپاس، رادیو همراه.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
Do you feel like you have a lot more potential than you're living? I'm Arjang Zendadel, founder of Gemality Education and Coaching. Using our revolutionary step-by-step system, I've already taught hundreds of people how to achieve their potential and live their dreams sooner, easier, and more fully than they ever thought possible. Here are some examples.
I'm just so much more peaceful and powerful without being forceful.
I enhanced my business tremendously.
And now I'm able to live out my higher potential every day.
You can be next. Attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Monday, April 28th. Plus, we're providing this $100 introductory seminar as a gift to the first 20 callers. Call 310-573-1325. We only have a limited number of seats available and they're filling up. So make your reservation now. 310-573-1325. 310-573-1325.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، بیمه و سرمایه‌گذاری به شما تقدیم می‌کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام علیکم جان دکتر هلاکویی.
بله بفرمایید.
با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، من یه سوالی در مورد ازدواج داشتم. من 36 سالمه. در تصمیم گیری در مورد ازدواج خیلی روی موضوع فکر کردم، من تا هر موقعی که موردی پیش اومده به نتیجه نتونستم برسم. و
مقصودتون که به نتیجه نتونید برسید چی عزیز؟
ببینید، وقتی که مثلا یک موردی برای ازدواج پیش میاد، سعی کردم مثلا طرفو بهتر بشناسم، آشنا بشم، خصوصیات اخلاقیشو بشناسم. منتها وقتی که موقعی که تصمیم گیری شده که بخوام مثلا ادامه بدم برای به قصد ازدواج، منتها این موفق نشدم که نتیجه قطعی برسم. یعنی با اینکه حالا مشورت هم کردم با اطرافیانم، ولی بازم نتونستم اون تصمیم قطعی رو بگیرم و باعث شده که، یعنی باز یه خصوصیتی تون نفر دیدم یا یه موردی بوده که در حقیقت به نتیجه نرسیدم.
نه ببینید عزیز، این که به نتیجه رسیدیم و نرسیدیم میتونه موارد مختلف. بذارید من یه مثالی عرض کنم. فرض کنید شما من بفرمایید که من فکر کردم احتیاج دارم یه اتومبیل بخرم. اولا شما باید میدونستید چقدر پول دارید و بعدن یه حدودی هم از قیمت ها، مثل چیزی که ما میدونیم کی هستیم و میخواییم با کی چجور آدم ازدواج کنیم. بعد تشمی بردید متوجه میشید که ماشینی که میخواید بخرید با اون پولی که مثلا شما 20,000 دلار دارید، همچین ماشین ها، این 4 تا ماشین رو میشه خرید. بعد نگاه میکنید گفتید یکیش مثلا سیفتیش مشکله، یکیش شکلش رو اونقدر دوست ندارید، یکیش چنین چنانه. در این حال یه نگاهی به ماشین دیگه میکردید که اونو میخواید، ولی خب اون 50,000 دلار بود و بنابراین شما که 20,000 دلار دارید نمیتونید اون رو خریداری کنید. بنابراین در اینجا دو جور آدم در یه همچین مثالی پیدا میشه. یکی این که فکر کنه با توجه به واقعیات موجود و اینکه من 20,000 دلار دارم، خب یکی از این دو سه تا ماشین رو باید انتخاب کنم، حالا ترجیح به ظاهر و زیباییش میدم یا مسئله امنیتش میدم، انتخاب میکنم. اما یه ده آدم ها هستن که فکر کنن نه من با 20,000 دلارم دنبال یه چیز 50,000 دلاری میگردم و در نتیجه نمیخرند و از بازار میان بیرون. موضوع به نتیجه نرسیدنی معنا نداره. یعنی من نخواستم تصمیم بگیرم. چرا نخواستم تصمیم بگیرم؟ دلایل فراوانی داره تو ازای یک. اصلا من ترس از تصمیم گیری دارم. چرا ترس از تصمیم گیری دارم؟ برای که از اشتباه میترسم، از شکست میترسم، از حرف مردم میترسم. برابر این آدمی که از شکست میترسه، از اشتباه میترسه، از حرف مردم میترسه، معلومه سر هر تصمیم گیری مردده و indecisive. دوم، من ترس از اصلا نزدیکی و صمیمیت دارم، fear of intimacy. من اصلا تو زندگیم با یک کسی اینقدر نزدیک بشم که همه چیزم با او آمیخته و در هم ریخته باشه رو دوست ندارم. سوم، من ترس از پذیرفتن یه مسئولیت دارم، من میخوام یه مسئولیت بزرگی رو بپذیرم. چهارم، ترس از یه تعهد و کامیتمنت دارم، من باید با این آدم یه قراری بذارم تا آخر عمر باش بمونم. تازه ممکنه فرزندانی بیان که تازه به اونا به نوعی کامیتد هستم تا آخر عمرم، این تعهد رو نسبت به اونا دارم. از همه اینا گذشته، من اصولا آدمی هستم که زندگی رو در یه زمینه‌هایی می‌بینم که در زندگی مشترک ممکنه پیدا نشه و اون آزادی و حق انتخابا رو نداشته باشم و و و. یعنی علت به نتیجه نرسیدن اینا میتونه باشه. بگذاریم از این که برخی از اوقات من، چون آخرش اشاره کردید، دنبال یه کسی میگردید که همه این چیزهای خوب رو داشته باشه. ما نه اتومبیلمون خوبه، نه صندلیمون خوبه، نه غذامون خوبه، نه حکومتمون خوبه، نه رانندگی خوبه. حالا زن خوب و شوهر خوب و زن کامل و شوهر کامل از کجا در اومده؟ اونا مثل بقیه چیزا ناقصن، اونا هم عیب و ایراد داره. نه کسی بچه کامل داره، نه کسی پدر کاملی داره، نه کسی یخچال کاملی داره، نه کسی کار کاملی داره. خب اینا باید به اونا قناعت کرد. ما فقط یه چیزی رو مقایسه میکنیم در چارچوب و بازار و موارد و انتخاب میکنیم. معلومه اینجا آدمایی هستن که ساده میگیرن زندگی رو، بنابراین یه چیزی رو با مسائل و مشکلاتش میگیرن، یه ده سخت میگیرن گرفتار میشن، یه ده اینقدر ساده میگیرن که اشتباه میکنن، یه ده اینقدر سخت میگیرن که اصلا انتخابی نمیکنن و تصمیم نمیگیرن. درست مثل یه لیوان شما به دستتون بگیرید شل بگیرید میفته، خیلی سفت بگیرید، خیلی فشار بدید، یه ذره شکنده باشه خورد میشه دو دستتون، دستتون هم زخم میکنه. به همین جاست که مسئله اندازه مطرحه و من و شما نمیتونیم بگیم به نتیجه نرسیدیم. برخی از اوقات هم از اول راه رو غلط میریم، یعنی یه جایی میریم با کسی آشنا میشیم که معلومه به نتیجه نمیرسیم. من اینقدر تو کار روان درمانی و تراپی با دوستانی روبرو شدم که 10 ریلیشنشیپ کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت داشتن و بعد از 20 سال به هیچ نتیجه نرسیدن. چرا؟ برای که از آغاز چون نمیخواستن ازدواج کنن، حتما میرفتن کسی رو انتخاب میکردن که ناآگاه میدونستن ازدواج با این آدم هرگز صورت نمیگیره. پس خب برو جلو یه 2-4 سال وقت صرف کن. همین این هفته، اگر نه هفته قبل، یکی دو موردشو من داشتم که یه رابطه 4 ساله رو یه خانومی که اومدن رو خط انتخاب کردن که از آغاز معلوم بود این رابطه به جایی نمیرسه. خب معلوم بود ایشون میخواد فقط وقت بخره که بگه من کوششمو کردم، رابطه رو برقرار کردم، دیدید که نشد. حالا با توجه به این حرفا که خیلی متفاوت و متنوع و پراکنده است، شما به من بفرمایید کجاش به شما میخوره و حتی میتونید به من بفرمایید شما چگونه انتخاب میکنید، چه مسیری رو میرید. مثلا یه مورد خوبش که شما او میخواست، شما هم خوشتون آمده بود، به خاطر چه عیب و ایرادی ازش گذشتید که بعدن میفرمایید به نتیجه نرسید. هر کدوم مورد داره، هر جور که دلتون میخواد گفتگو رو شما انتخاب کنید تو ادامه.
بله، من مورد اینه که بیشتر موارد در حقیقت آشنایی بوده که طرف مقابل میخواست ادامه بده، حتی مایل به ازدواج بوده. من بعد از یه مدت دوره آشنایی کوتاه در حقیقت به هم، یعنی به نتیجه نرسید.
حالا یه موردشو نه میفهمم. شما به من یه موردشو بیارید به ذهن، به من بگید اونجا مسئله و مشکل چه بود عزیز.
بله، و یه مورد دیگه هم، حالا من قبل از این که مورد بگم یه مسئله هم هست. من بیشتر تو این زمینه خب با خانواده و مادرم مشورت میکنم و بیشتر و اختلاف نظر بسیار زیادی من با مادرم تو تمام مواردی که بوده باش دارم.
آخه ایشون اصلا چی کاره هستن؟ صبر کنید همجا بیستی. شما ممکنه به من بگید وقتی میخواید قرص قلبتون رو یا درباره سنگ کلیتون بدونید جراحی باید بکنید نکنید، از مادرتون مشورت میکنید؟ ایشون چی کارن؟ آخه عزیز من، شما به من میفرمایید برای انتخاب همسر با مادرتون مشورت میکنید؟ شما درباره تصمیم گیری برای یک کاری شما از مادرتون مشورت میگیری؟ چرا؟ آخه ایشون چه کارن؟ شما میتونید یه نفر رو انتخاب کنید، فرد مناسبی باشه، اطلاعات رو در اختیار خانوادتون بگذارید، نظر اونا رو بگیرید. یک، اونا ممکنه به چیزهایی توجه کنن که شما نکردید، دنبالش رو بگیرید. دو، اونا قراره که وقتی عیب و ایرادی نمیبینند بگن چیزی که تو دوست داری انتخاب کردی، او طور انتخاب کرده، مبارکتون باشه، قرار نیست کار دیگری بکنن.
ده ببینید، مثلا یه مورد اینی شو من بخوام بگم، یه موردی هست، من آشنا شدم، حالا اشتراک سنیمون زیاد نیست، دو سال از من کوچیک‌تر، و خب یه سری خصوصیات اخلاقی شد به نظرم مناسبت دورای طولانی نیست، این آخرین موردی که هست که آشنا شدم. بعد ما در حقیقت بعد از اینکه خب یه صحبت اولیه کردیم، با هم آشنا شدیم، ما یه سری خصوصیات اخلاقی مون دیدیم بهتر با هم همدیگر میفهمیم، من از مادر خواستم که خونهشون بره و خانوادهشون رو ببینه که مثلا مراسمی اگه چیزی هست این مراحلش طی بشه، و مادرم وقتی دیدم به شدت مخالف
نه بسب کنین، شما هنوز تصمیمتون گرفته بودید که شما دوتا هم دیگر رو دوست دارید و میخواید با هم ازدواج کنید که مادر رو فرستادی؟
من تصمیمم در حقیقت منوط به این بود که بالاخره من خانواده شون، یعنی قرار بود که خانواده هم دیگر رو ببینن، یعنی ما خانواده ایشون رو ببینیم.
آخه عزیز من، آخه قربونت برم، شما مال کدوم دوره قربونت؟ تموم شد اون ماجرا که خانواده میخوان با هم ازدواج کنن، شما دوتا میخواید، شما بگید ما دوتا اولا با هم خوبیم و خوشیم و با هم تشابهی داریم و جهانبینی و فلسفه‌مون شبیه هم هست و نظام باورها و اعتقاداتمون شبیه هم هست و سلسله مراتب احتیاجاتمون مانند هم هست و احساسات و عواطفمون با هم میخونه و نوع فعالیت ها و کارهایی که باید با هم بکنیم رو دوست داریم و رفتارمون به هم میخوره، حالا میخوایم ببینیم خانواده چه نظری دارن. شما این مراحل رو طی نکرده به مادرتون گفتید برن خانواده رو ببینن، ایشون چه موافقم بودن؟ به نظر من اشتباه بود.
شما دو نفر موافق بودن؟
نه نه، شما چه مدتی همدیگر رو میشناختید عزیز؟
تقریبا کمتر دو ماه بودید.
خب این که اسمش ازدواج نیست. من به شما میگم، شما اگر متخصص هم بودید، دکترای روانشناسی هم داشتید، دو ماه کسی رو نمیشناختید. آخه عزیز شما، آخه دوتایی بعد، حالا میرسم بعدم به مادر شما، بسپرینید عزیز چی کار کردید؟ شما یه بچه یه ماهه یه زنی حامله بوده، گفتی درش بیار ببینیم پسر یا دختر، خب معلومه این کشیدش، این شماره یک. حالا مادر شما اشکالی که در این خانواده دیدن چی بود؟
میگفت مثلا به هم نمیخوریم، مثلا حالا از نظر طبقاتی، حالا هر جور میگفتم.
خب به من بگید نه، یعنی چی؟
من هم قاضی نبودم، یعنی خیلی هم ناراحت شدم به هیچ عنوان، هم گفتم اصلا مادر من یه مقدار خیلی نظرشو میخواد، یعنی حجرات اعمال کنه، اینم هست
عزیز من، من اصلا حرفم این نیست،
من همیشه دوچار تردیدم، یعنی نمیتونم بگم که آقا مثلا یه تصمیم قطعی بگیرم بعد جلوی مادرم از تو بایستم یا جلوی هر کسی دیگه بخواد.
نه من اصلا کاری به اون ندارم، مادر به من بگید ایراد این خانواده رو چی گفتن. اولا مادر شما تخصص روانشناسی جامعه شناسی شما مال کجاست؟ کدام دانشگاه درس میدانیشون؟ آخه قربونتون، مثلا حیرت میکنم شما چی میگی؟ من و شمایی که جواهر نمیشناسیم، که جواهر 100 دلاری رو با 100 هزار دلاری نمیتونیم تشخیص بدیم، ما رو ببرن بگن نظرتون چیه راجع به این جواهر؟ بعد ایشون ممکنه یه چیزایی دیده باشه، این ماجرای ما دوتا خانواده به هم نمیخوریم، یعنی چون بسیار از اوقات مادر شما اونگونه که دلش بخواسته باش برخورد نکرده، بهش برخورده، همینو هم برای که اونها یه جور دیگه بودن، شاید هم نظرشون درست باشه، ولی حالا اصلا ماجرای خانواده چرا اینقدر مهمه؟ بعدم شما دست گل از قبل آب دارید، یعنی همه کار از آغاز غلط بوده. ولی به من بگید، اگر من به ایشون گفتم مادر عزیز به من توی 2 دقیقه بفرمایید عیب و ایراد این خانواده چه بود، به من ایشون چه میگفتن؟ شما نظر ایشون رو من بگید، تو احتمالاً چی میگفتن یا اگر گفتن چه گفتن؟
میگفتن مثلا از طبقاتی به هم نمیخورد.
یعنی چی از نظر طبقاتی؟ من میخوام ببینم، یعنی
مثلا وضع مالی یا مثلا چیز به هم نمیخورد.
بسیار خوب، آیا شما فکر میکنید به عنوان یه انسان امروز اینکه یه کسی درآمدش 1000 دلاره یه کسی دیگه 2000 دلاره، اینا ازدواج یه پسر و دختر مال این دوتا خانواده به نظر شما اشتباهه؟
نه از نظر من نه.
خب پس چرا نظر غلط دیگری رو باید پذیرفت عزیز؟
من میدونیم، فقط مسئله من این بود که من خودم تو انتخاب خودم دچار تردید میشم همیشه، حتی اگه واسه همین مرجی میشم مثلا مشروعات دارم.
آخه عزیز من، عزیز من
نرسم که بعد پای حرف خودم با
نه عزیز من، عزیز من قربون تو، من اگر به من میگفتی میگفتم تا 9 ماه حق نداری موضوع رو به خانوادت به گونه مطرح کنی که اونا دنبالش برن. اول شما دوتا مطمئن بشی، اول شما دوتا هم دیگر. دو، حرف من این بود که شما چرا وابسته به قضاوت و نظر پدر، نظر پدر و مادر رو ما به عنوان یه نظر مشورتی میخواییم، ولی وقتی که حرفشون بی خوده میلازیمش دور و میذاریمش کنار. یعنی ببینید عزیز، ماجرای نظر مشورتی که معناش این نیست که آدم به کسی که نمیدونه بگه تو چی میگی. ما نظر مشورتی نیست که منی که هنوز خودم دو دلم و تصمیم نگرفتم به یکی دیگه بگم چیه. درست بسینید که شما 500 هزار دلار پول داری، میخواید برید خونه 5 میلیونی بخری، حال مادرتون بفرستید خونه رو ببینه که چی بشه. شما که اصلا هنوز اصلا با این پول اون خونه رو به شما نمیده. شما دوتا که معلوم نیست به هم بخورید و به درد هم بخورید. اول اینو نگاه کنی، بعدم مادر شما اگر معتقده و شما بر این اعتقاد ایشون در حقیقت مهر قبولی میگذارید که حتما اشتباه میکنید، وقتی میگه که ما باید از در طبقاتی که معنی طبقات فقط پول نیست، حالا کاری به اون ندارم، طبقاتی میخوریم، شما اول هر دختری که میاد بگید خانم درآمد خانواده شما چقدره، اگه گفت 5000 دلار مادر شما 5000 دلاری بی خب بیا بریم بیرون، اگر گفت 2000 دلار یا 10000 دلار بگید خداحافظ. آخه عزیز شما نگاه کنید، باز قرن 21 شما اومدید ماجرای ارزش زن و مرد رو گذاشتید سر اینکه درآمد پدر مادرشون چقدره و اسم این انسانیته و اسم این انتخاب درسته. خب معلوم آدم ها باید شبیه و ماننده هم باشن، معلوم فاصله ها نباید زیاد بشه، ولی فقط درآمد، اونم درآمد پدر و مادر. بعدم شما 36 سالتونه، اون دختر خانمی که شما مادر رو فرستادید خونش رو ببینن چند سالش بود؟ گفتید 34 سالش بود. خیلی خب، ایشون چی خوندن، چه میکنن، درس چی خوندن، چه کاره هستن؟
مهندس هستن، الان کار میکنن.
بسیار خوب، خود شما چی خوندید، چه کار میکنید؟
منم تحصیل دانشگاهی دارم، مهندس هم کار میکنم.
تموم شد رفت. از نظر من، از نظر علمی، لایه و طبقه اجتماعی شما دوتا به هم میخوره، برای که اون لایه همونه، برای که سه ترکیب تحصیلات، مقام و درآمده، شما دوتا شبیه هم. پدر مادر چه ارتباطی داره؟ ممکنه من بگید بالا روی خط باشید عزیز، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، با هم صحبت کنیم. چنگ و نجمن با ما باشید.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
اطلاعیه رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می‌یابد. بنابراین 60 اعلان 60 ثانیه‌ای برای یک ماه در وقت A یا پرایم تایم $1,720 و در وقت بی $1,500 خواهد بود. همچنین 60 اعلان 30 ثانیه‌ای در وقت A $1,160 و در وقت بی فقط $1,000 در ماه می باشد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید. از هر نواش این نکته گشت فاش که این کهن دستگاه تغییر می کند. کمیته بزرگداشت روز کارگر اول ماه می روز جهانی کارگر را گرامی می دارد. یک شنبه 27 اپریل از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر واقع در وست ساید پاویلیون 10850 وست پیکو بولوارد طبقه 3 کامیتی روم بی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم
بله جان دکتر، من فکر کنم مشکل اساسی من که به این موضوع برخورد اینه که من خودم به شخصه تو مورده که آشنا شدم که حالا به نجی نزد، خودم در تصمیم گیری همیشه دوچار تردیدم. یعنی هر چقدر سعی کردم، فکر کردم، مطالعه کردم، نتونستم قش تصمیم بگیرم. برای همین مراجعه میکنم مثلا به خانواده هم، کسای دیگه سوال میکنم.
آخه عزیز من، آخه قربونت، ببین نصب کن، سب کن، نه نه سب کنی، سب کنی. خب بیستیدم اینجا، اولا شما به من بگید کدام عقل و منطقی میگه منی که نمیدونم کدام لباس رو بپوشم با این آدم دوست بشم یا نشم، وقتی خودم دو دلم، مامانم یا بابام میدونه. این اول، اینو بریزید دور. پس مشکل شما، حالا به من بفرمایید شما چرا، فرض بفرمایید اولا دو ماه آشنا شدن با این دختر خانم اصلا کافی نبود، ولی اگر با یک کسی بیشتر بودید، دو دلیتون سر چی بود؟ مثلا در مورد ایشون راجب چی دو دل بودید که به مرکز آگاهی های جهانی که مادرتون بود مراجعه کردید برای که ایشون بره تشخیص بده؟ مثلا دو دلیتون راجب این دختر خانم چی؟
راجب همین دختر خانم یا مورد
هر موردی که شما دلتون میخواد، من میخوام ببینم شما در مورد هر کسی تردیدتون کجا بود عزیز؟
ببین مثلا مورد اینجور، مثلا یه موردی حالا پیش می اومده که چه میدونم مثلا از نظر تحصیلات مثلا با هم خوب بودیم، بعد مثلا حرف همو بهتر میفهمیدیم، ولی مثلا نگاه که هم میدونم شاید من زیاد از اون خوشم نیاد،
بنابراین موضوع منتفیست
خانوم نه در مورد قبلی. یا مثلا این یه مورد بوده که اتفاق افتاد که من نتونه، بعد از یه ماه دیدم که شاید من مثلا یه همچین آدمی از نظر ظاهری یا مثلا از نظر اون کشیشی باشه ندارم.
حالا خب تموم شد خدا نصب کنید، این دو دلی نداره. برای اینکه رابطه زناشویی یا ازدواج باید جنبه ظاهر فیزیکال سکشوال آدم به یک کسی کاملا اترکتد باشه، جذب شده باشه و بخواد با او باشه و از نگاهش، از لبخندش، از بودن با او، از تماشاش لذت ببره. اگر چنین میره جلو، اگر نه، دو دلی نیست اینجا عزیز. و اسمش چرا میدید دو دلی؟ شما نمیخواد یه چیزی رو، رفتید یه کفشی بخرید گفتن اندازه پاتون نداری، تموم شد.
بعد مثلا مورد دیگه، مثلا هر کدوم یه خصوصیت اخلاقی میبود که اصلا.
آخه عزیز من نگو اینقدر کلی کد عزیز من.
بله مثلا ببین. یه موردی که طرف خب مثلا اهل سیگار و مثلا قیلول و اینا هست، من مثلا هیچ اهل هیچ چیزی میگم.
بسیار خوب تموم شد. شما برای کسی که میخواید باش ازدواج کنید عزیز من یه ذره صبر کنید، اینقدر نپرید. شما با یک کسی که میخواید ازدواج کنید یه حداقلی از رعایت یه اصولی بهداشت و نظافت و یا نداشتن عادت و اعتیاد براتون مطرح اینا داشتن، پس بنابراین دو دلی نیست. خدا حافظ شما. شما چرا نمیدید؟ ببینید عزیز، شما روزی که بخواید یه خونه بخرید، اون آدم از شما میپرسه چقدر پول داری، کجا میخواید بخری، لس آنجلس، سان دیگو، اینجا خوناش اینجوریان، آپارتمان میخوای، خونه میخوای، اطلاعات میخواید. شما اول یه چارچوبی رو باید مشخص کنید، با آدم ها برید بیرون، اسمشو نگذارید آدم ها پیدا نشدن. شما روزی که فرضتون بر اینه که درسته که من میخوام در حد و سطح تحصیلات هم دیگه باشیم، سنمون به هم بخوره، سیگار و نمیدونم مشروب و اینا نباشه، شما تکلیفتون روشن میکنید. یه آدمو اگر از کسی معرفی کنه اون اطلاعاتو میگیرید، اگه خودتون میرید بعد از یه جلسه دو جلسه معلوم میشه. ولی شما نباید بگید من نتونستم تصمیم بگیرم. شما اصلا قرار نبود تصمیم بگیرید، درست مثل دو ماهی که اشاره کردید که شما اصلا قرار نبود تصمیم بگیرید که مادر برو ببین، تصمیمی در کار نبوده. مثلا شما مثل این است که به یکی به شما زنگ بزنه بگه این خونه رو بخر، شما بگید کجاست، بگه نمیدونم، بگه قیمتش چیه، بگه نمیدونم، بگه خب بخر دیگه. آ شما چی رو بخری؟ ببینید عزیز،
مشکل اینجا من خواهد آشنا میشه، بعد رابطه احساسی پیدا میکنه، بعد از مثلا 9 ماه، همین بعد از 2 ماه هم خودم طرف مقابلم خیلی اصرار داره، خب بالاخره این به سرانجام برسادم، اینم تحت مرزیگر قرار میگیره.
اصلا قرار نمیگیری. هر دختری که با شما میاد بیرون که بعد از 1-2 ماه میگه تو باید منو بگیری، اگر نگیری من اذیت میشم، همون بهتر که اذیت بشه، میشه که بشه عزیز من. ببینید شما یه دنیایی برای خود دوست که از اون مادر شما حرفای عجیب و غریب میزن، از این طرف شما دارید میگه، از این طرف دختر خانمه دارید میگه، به یعنی چی؟ شما با یه دختر خانمی رفتید بیرون که ببینید به هم میخورید، به درد هم میخورید. شما قراره، نه من الان بهتون توصیه میکنم با اون دختر خانم بگو 100% باید ازدواج میکنم، بعدم با 2 تا بچه طلاقت میدم، از پام درت میارم، اونو میخوای؟ اون دختری که پامیشه میاد میگه بعد از 1-2 ماه من دیگه، حالا اگر از من جدا بشی از نظر احساسی، خب حالش بده، خب هم تحفه بهتره که بره، ناراحت هم میشه بشه. من که مسئول ناراحتی آدمی که بی دلیل و غلط و بد و احمقانه و ابلهانه اذیت میشه که نیستم، به من چه مربوطه؟ من اومدم مردم رو خوشحال کنم. کسی به شما گفته تشبید اون دنیا مواظب همه باشید، خب شما حداقل 1 میلیون زن بگیرید یا 1 میلیارد زن بگیرید که همه رو خوشحال کنید. آخه عزیز چرا یه چیزای عجیب و غریبی میگی؟ شما یه مقداری تو زمینه مسئله انسان و ازدواج حرفایی که میزنید اصلا با بقیه آگاهیاتون نمیخونه عزیز. شما ماجرای زن رو، مرد رو، انسان رو، ازدواج رو، مناسب رو، خوب رو، زندگی رو باش به نظر من آشنا نیستید. اینی که حرفی که میزنید اینی که من با یکی میرم بیرون، برو بیرون. مگر شما رفتید گورش زدید؟ مگر شما با تفنگ گفتید بیا با من بیرون؟ مگر شما روز اول رفتید گفتید من تو رو میخوام بگیرم ازدواج کنم بیا؟ نه، شما گفتید بیا با هم آشنا بشیم، ببینیم از هم خوشمون میاد، بیا راجع به هم بدونیم، بیا ببینیم که صلاح ما هست که یه زندگی رو با هم آغاز کنیم یا نه. و به نظر من حداقل 6-9 ماه وقت میخواد، حداقلش اگر هفته 3 روز هم دیگر رو میبینیم، اگر روزی هفته 10-15 ساعت هم پای تلفن با هم حرف بزنیم، حداقل 6-9 ماه وقت میخواد. علاوه شما قرار یه شناختی از انسان داشته باشید، یه آگاهی تو این زمینه که بتونید برید عزیز. من و شما که نمیتونیم درباره یه موضوعی به این مهمی
که برخی از اوقات ما رو میسازه و ویران میکنه. برخی از اوقات اون چیزی که عزیزترین موجود زندگی ماست که بچه‌مونه رو با یکی شریک بشیم که بزنه بچه رو درب و داغون کنه و از پا در بیاره، هیچ کاری نتونیم بکنیم. سر این موضوع که نمیشه همینجوری مثل سفارش یه غذا و یه پیراهن یا خرید یه کفش عمل کنیم. خب یه اصولی باید رعایت کرد و تو این زمینه این همه کتاب و مطلبه، این همه مطلب هست که من و شما قراره بخونیم و ببینیم که اونجا چه خبر است، یعنی بدونیم که چه شد. من 35 تا اصل رو به عنوان آمادگی برای ازدواج و ملاکای انتخاب همسر حتی توی بحث یه ساعته دارم، 35 تا نکته. یه کلیاتی رو نشون میده که خیلی خوب تو سی دی یا دی وی دی ازدواج و خانواده. به علاوه این همه مطلب هست درباره اینکه من و شما قرار چیا رو بدونیم، چیا رو بپرسیم. درست پس که شما اگه بخواید برید خونه بخرید یا اتومبیل بخرید، یه اطلاعاتی میگیرید، یه چیزایی رو میدونید باید بپرسید، یه سوالایی رو دارید، یه جوابایی باید بگیرید، یه چیزایی رو باید راجبش فکر کنید، یه چیزایی رو باید راجبش تحقیق کنید، یه چیزایی رو باید دربارش مشورت کنید، تا اینکه بعدن تصمیم بگیرید می‌خواید یه ماشین چی بخرید یا یه خونه می‌خواید چی بخرید. ماجرای ازدواجی که 100 برابر و 1000 برابر برخ از اینا مهم‌ترن، خب نمیشه بدون داشتن دستورالعمل، بدون آگاهی، بدون خبر راه افتاد و رفت و بعدم یا با خودش آدم سرزنش کنه چرا زود تصمیم نمیگیری، برای چی زود تصمیم بگیری. به همجاست که من عرضم اینه که دو تا آدم تو دنیای امروز باید همدیگر رو دوست داشته باشن و برای اینکه یه عشقی بتونه رشد پیدا کنه یه چیزی نزدیک 6 ماه 9 ماه وقت میخواد، مثل یه بچه‌ای که سالم بتونه به این دنیا متولد بشه. و برای این کار قرار است یه موضوعهایی رو آدم چک بکنه اون زمانی که در چارچوبی قرار میگیره که به نظر میرسه به هم میخوره و به درد هم میخوره. به همین سادگی. مسئله عجیب و غریبی هم نیست، با خودش شور داره، شادی داره، لذت داره، آگاهی داره، آشنایی داره. بعدم اگر انسان دید صلاحشه که با هم باشه میمونه، اگر نه میره دنبال کارش. قرارم نیست کسی به کسی بدهکار و طلبکار باشه، قرارم نیست کسی خودشو مدیون یک کسی دیگه بدونه یا فکر کنه مسئول یک کسی دیگه است.
من در حقیقت آشنایام اکثرا دو ماه یه ماه بوده، بعد زودم به هم خورده، بعد من از این نظرم خیلی خسته شدم، یعنی دوباره میخوام یه آشنایی شروع کنم اصلا.
خب آخه ببین عزیز دل، ببین
اصلا یعنی فکرم تا چقدر بعد
من به تو عزیز من شما مثل این بونه که بگی من میخوام برم توی یه کنسرتی پیانو بزنم، فقط یه هفته از پیانو میزنم. آخه شما با این اطلاعاتی که خودت به من دادی، حرفایی که خودت اصلا نری با سراغه که شما اصلا آمادگی نداری عزیز، شما اصلا دنبال چی میگردی؟ شما حرفایی که به من میزنید، استدلالایی که من میکنید نشون میده تو این زمینه به اون حداقل آگاهی نرسیدی عزیز. دو دفعه پشت فرمون نشستی ولی رانندگی بلد نیستی، خب برای چی میری دنبال دختر؟ به منم نگو اینا اصلا هیچ چیز عادی و طبیعی نیست. شما یه 5 جلد کتاب بخون، یه 5 تا کنفرانس برو، یه با یه متخصص یه 50 ساعت کار بکن، بعدن آمادگی پیدا می‌کنی. برای که اینا درست مثل شناخت یه شهر که آدم باید یه نقشه جلوش باشه، یه ذره اینور اونور بره، یه چیزایی رو ببینه و بعدن بتونه بشناسه و بعدن بتونه تصمیم بگیره. ولی حرفایی که شما من میزنی، اگر یه دختر خانم میومد من میگفت با یه آقای آشنا شدم این افکار عقایدشه، چیزایی که شما خودتون من گفتید، میگفتم بگو خداحافظ برو دنبال کار. برای که شما آمادگی رو نداری عزیز، اطلاعات تو این زمینه نیست و به همین جاست که دست به همون حرفا و مانورایی میزنی که گفتی، ولی این به ازدواج دنیای امروز مرتبط نیست. بنابراین توصیه من به شما اینه که اصلا فراموش کنی بیرون رفتن با کسی رو. یه 3 ماه وقت زیادی هم نیست، 3 ماهی که میشه 90 روز، شما 90 تا 2 ساعت، 90 تا 3 ساعت، 180 ساعت، 270 ساعت، همون 180 ساعت، 180 ساعت کتاب بخونید، کنفرانس برید، یه چیزایی رو بشنوید، مطمئن باشید بعداً حالا یه نگاه دیگری دارید و میتونید انتخاب بهتری بکنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مواظب خودتون.
خیلی ممنون آقای دکتر. مرسی. تشکر میکنم از این همه اطلاعاتی که میدیم، ما خیلی پیگیری میکنیم در طریق سایت یا چیز و خیلی استفاده کردم حالا تا اونجایی که تو وقت.
مرسی عزیزم. ممنونم از شما. مرسی از
شما.
شنگان عجمن 2-3 دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید که به آقایتون برسونم. امروز بعد از ساعت 6 که برنامه من تموم میشه اخبار رو خواهیم داشت، خانم مجده حبیبی تقدیم حضورتون میکنن. بین ساعت 6:20 تا 8 برنامه خوب سری در موسیقی سینما ایران و جهان رو داریم از زاوین عزیز. ساعت 8 تا 9 آقای جمشید چالنگی برنامه مجله خاورمیانه رو که اولین بار پخش میشه تقدیم حضورتون میکنم، استدعا میکنم، تمنا میکنم اون رو بشنوید و خوشحال میشم که نظریات خوب شما رو یا هر نظری که دارید رو بشنوم، چون میدونم خوب خواهد بود. ساعت 9 تا 10 برنامه خوب آقای پیمان همتی پور هست تحت عنوان ایستگاه شب. ساعت 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود. 12 تا 6 صبح به ترتیب بازپخش برنامه سلام امروز و بعدن به دنبال خورشید و آنگاه شهد و شکر از آقای محمد رضا مؤذنی، آقای فرخ جاوید و خانم جاله بنشان خواهد بود. و ساعت 7 برنامه ما آغاز خواهد شد. اتفاقاً 7 صبح تا 9 به دلیل خوب بودن برنامه آقای زاوین دو مرتبه همین برنامه را از ساعت 7 تا 9 بازپخشش رو خواهیم داشت. 9 تا 11 بهترینه که شما دوستان طی هفته موجب شوی در برنامه رازها و نیازها خواهد بود. 11 تا 1 برنامه دایره تندرستی خواهد بود، خانم لادن همایون صفت. ساعت 1 تا 2 بازپخشی رو خواهیم داشت، احتمالاً شاید بازپخش مجله خاورمیانه آقای جمشید چالنگی رو بگذارم. 2 تا 4 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود. 4 تا 6 دو مرتبه بازپخش دیگری از برنامه رازها و نیازها یا بهترین رازها و نیازها. 6 تا 7 برنامه آقای زاوین خواهد بود تحت عنوان سینمای جهان. 7 تا 9 فکر میکنم برنامه خانم سوزان خاتمی است که اون رو تقدیم حضورتون کردن. 9 تا 11 گفتگوی در باره موضوع آزادی و قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر در روز سه‌شنبه داشتیم در برنامه دانش و بینش، اون حضورتون ارائه خواهد شد. و برنامه های دیگری که خواهم فراموش کردم، ساعت 9 تا 10 دو مرتبه بازپخش برنامه ایستگاه شب، 10 تا 12 بازپخش برنامه دانش و بینش خواهد بود که درباره قضا و قدر و سرنوشت و تقدیره. به هر حال آنگونه که ملاحظه می‌فرمایید ما تمام مدت برنامه داریم، از پروفشنال آورز خبری نیست. اگر دوستانی هستن که میخوان وقت‌های 8 دقیقه که بیشتر ترجیح ماست یا 16 دقیقه رو داشته باشن برای ارائه کالاها و به ویژه خدمات خودشون، از این بابت خوشحال خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم از آقای محمد، دکتر محمد خسروی، پزشک عالی قدر جراحی پلاستیک که این برنامه رو قسمت اول اون رو اسپانسر میشن. از سرکار خانم آیدا مکنامارا، مشاور سرمایه گذاری و مالی و کسی که میتونه شما رو از راه‌های قانونی، از معافیت‌های مالیاتی بسیار بزرگ برای بیزینس‌های چند میلیون دلاری کمک و یاری کنه. سپاسگزار هستم از دوستان و عزیزانی که در این زمینه با ما هستند. ضمناً یادآور میشم که کروزی که ما هفته آینده خواهیم داشت برای انسنادای مکزیک، همچنان اگر بخواید اتاق تنهای خودتون رو داشته باشید بدون که پول اضافه بپردازید خواهد بود، چیزی که هیچ وقت ما در این سفرها نداشتیم و بنابراین فقط پول خودتون رو میپردازید. همچنین یادآور میشم که روزهای شنبه و یکشنبه 17 و 18 ماه می در شرایتون سنیویل خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. کارت ورودی رو میتونید از kodum.com هم اکنون دریافت کنید. $30 هست برای هر کنفرانس و یا اینکه در محل کنفرانس. به هر حال اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
Do you feel like you have a lot more potential than you're living? I'm Ajang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching. Using our revolutionary step-by-step system, I've already taught hundreds of people how to achieve their potential and live their dreams sooner, easier, and more fully than they ever thought possible. Here are some examples.
I'm just so much more peaceful and powerful without being forceful.
I enhance my business tremendously.
Now I'm able to live out my higher potential every day.
You can be next. Attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Monday, April 28th. Plus, we're providing this $100 introductory seminar as a gift to the first 20 callers. Call 310-573-1325. We only have a limited number of seats available and they're filling up. So make your reservation now. 310-573-1325. 310-573-1325.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
توجه، به دلیل استقبال بی سابقه از نمایش تحسین برانگیز هتل یک بار دیگر و این بار برای آخرین بار در لس آنجلس
هتل ویلا خان خلی ویلا باشی.
شما رو سر جدت بذار تبلیغمونو بخونی.
بابا من دارم تزریق میکنم، دارم تبلیغ میکنم دیگه.
راست میگه دیگه نفله، تبلیغ واسه شیک باشه. بادا 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 هرجه.
داد نحمود با من دست داد.
بازم هتل
این مرد شورتونو ببنه.
آخرین نمایش شما ندیدم.
میخوای با هم بریم؟
میگن آخرین باره.
این دفعه کجاست؟
ویلچری بل تیتر 27 آوریل.
همون نمایشی که مایکل و شاهین توشن؟
ما توشه.
باز این بی کلاس حرف زد.
پس بزن بریم هتل.
یکشنبه 27 آوریل ویلچر ایبل تیتر 818-644-7144 و 08 ایرانیان، همچنین سایت 08.net. هتل
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام باهاتون صحبت کردم.
ممنونم ولی سپاسگزارتون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید لطفا.
خواهش میکنم. بله امین، من خواستم میگم که خیلی خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. بعد حقیقتش میخواستم در مورد نکته اخلاقی خودم صحبت کنم، اما دوستی که الان چندی پیش باهاتون صحبت میکنم راجع به انتخاب همسر ازدواج، احساس کردم که یعنی یه مسئله دیگه برام مطرح شد. انقدر نکته ها تو زندگی آدم هست که آدم نمیدونه از کدومش شروع کنه. حقیقتش تصمیم گرفتم که راجع به ازدواجم باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید. شما چند سالتون عزیز؟
من 51 سالم هست و همسرم 56 سالشه. نزدیک 30 سالم هست که با هم ازدواج کردیم.
فرزند چی دارید؟
بله؟
فرزند چی دارید عزیز؟
دو تا پسر دارم. یکیشون 27 سالشه، یکیشون 22 سالشه. هر دوتاشون هم خیلی موفق و خوبن، هم تو تحصیل هم تو زندگی.
از کجا شما تلفن میکنید عزیز؟
من از مونترال صحبت میکنم.
چه مدتیست در کانادا هستی؟
حدود 12 سال.
همه با هم چهارتایی اومدید 12 سال قبل این که؟
بله بله، همه با هم چهارتایی اومدیم. زندگی آروم و خوبی داریم. منتها شما به این آقا گفتید که وقتی که آدم ازدواج میکنه بایستی که با عشق ازدواج کنه. حقیقتش من از روی منطق ازدواج کردم، نه عشق. و همسرم هم خیلی خوبه.
نه نه سب کنی. بله. منطق که قواعد عقله. حالا بخواد بگید یعنی کار عاقلانه کردید. خب یه قسمتش کار عاقلانه است، مثل این که آدم یه غذایی بخوره که خیلی از نظر سلامتی خوبه ولی خوشش نیاد، خوشمزه نباشه، اون عشق روش نبوده. ولی حالا گذشته بعد از 27 سال و بیشتر بعد از 30 سال حالا مالی دنبال چی؟ شما راجع به عشق و عاشقی خود صحبت کنید.
نه راجع به عشق دنبالش نیستم، میخوام ببینم که در سن ما بعد از 30 سال بسته که زندگی به چه شکل باشه. به هر حال بعد از سه سال هر عشقی خب کم نمیتونه اون حرارت اولو باشه.
نه صبر کنی. آخه یه چیزایی میگی که اونا چون درست نیست. اولا عشق مانند اولش باشه، هیچی مانند اولش نیست. بچه سه ماه هم با 30 سالش کردن شما دارید یا 27 سالش فرق داره، ولی اینا هیچ ارتباطی به هم ندارن. موضوع این است که دو تا آدم از همدیگه خوششون میاد، همدیگه رو دوست دارن، عاشق هم، یعنی ممکنه شما you like somebody، you love somebody یا in love with somebody. اینا درجات مختلفش. مهم اینه که یک کسی با کدام درجه حاضره با یک کسی ازدواج کنه. بسیاری از آدم ها وقتی از کسی خوششون میاد یا تا ممکنه در کوتاه مدت باشه ازدواج کنن، بسیاری که در دنیای امروز درستش اینه تا عاشق نشدن ازدواج نمیکنن. شما مال 30 سال قبلی گفته خودتون، ای بسا اون عشق نبوده. ولی مهم این است که تا چه اندازه همکنون در ارتباط با همسرتون از ایشون خوشتون میاد، ایشون رو دوست دارید یا عاشقشون هستید. به هر حال اون چیزی که مهمه الان، اگر هم اینا هیچ کدوم نیست، ایشون رو اصلا نمیخواید و یا از ایشون بدتون میاد یا متنفرین، اون قصه دیگریست. ولی به هر حال این ماجرا یه جور دیگه باید آغاز میشده، حالا شده یا نشده نمیدونم. الانم باید بدونید که کجا ایستادی. اگر دل بخواد تو این زمینه صحبت کنید، چون من نمیدونم واقعا نظرتون و یا هدفتون چه است از این گفتگو.
بله، من فقط دلم بخواد بدونم، یعنی من و همسرم البته خیلی ابراز علاقه و عشق میکنه به من بیشتر با ایشون هم فکر و صمیمی هم تا عاشق، ولی دلم بخواد بدونم که توی این سن میانسالی که ما هستیم زندگی بین من ایشون باید توی، یعنی ببینید با هم آرامش داریم، واقعا مشکلی هم نیست، ولی زندگی
واقعا
زندگی بعد از
30
سال بعد به چه شکل باشه
که آدم آخه عزیزم، نه این سوالی نداره، یعنی این مثل اینه که شما من بگید یه کفش بر از این که یه مادم پاش کرد باید چجوری شد، چه فرقی میکنه؟ شما الان چرا میخواید برید دنبال اون چیزی که باید باشه؟ ببینید خودتون الان با چیش راحتید یا ناراحتید، یعنی موضوع اصلی و اساسی اینه. بله، بسیار از آدم ها تو زندگیشون به دنبال این هستن که درد کمتری داشت باشن، یه ده منتظرن که بی درد باشن، یه ده دلشون میخواد یه لذتی این ور اون ور باشه، یه به دنبال شور و شوق و هیجان و حظ و کیف و خوشنودی و خرسندی. آدم ها به درجات مختلف در هر زمینه نگاه میکنه، حتی از فرزندش. آدم برخی از اوقات میخواد درد سر درست کنه، برخی از اوقات میخواد که یه زندگی عادی بی درد سری داشته باشه او، بعضی از اوقات دلش باید موفقیت داشته باشه، برخی از اوقات دلش باید خیلی موفق باشه. ولی من شما قرار نیست ببینیم درستش کدام یا خوبش کدام، معنی نداره. به من، شما هنوزم نمیفهمم چی میخواید بگید. شما میخواید به من بگید که من و همسرم زندگی آرومی داریم، زندگی بی درد و رنجی داریم، بسیار خوب. آیا در این زندگی شوری، شوقی، هیجانی، لذتی، شادی هست یا نیست؟
به نظرم شادیای روزمره است، مثل مثلا تونی شادیای موفقیت بچه‌ها، شادی فرستن موفقیت کار.
خب شما به من بفرمایید غیر روزمره مثلا شادیا چیه؟
خب فرض کنیم مثلا نمیدونم، آخه واقعا هیچ درکی ندارم، من نمیدونم آدم وقتی همسرش میبینه باید یه هیجان داشته باشه، شاد بشه یا اینکه اینجوری نباید باشه، واقعا هیچ، چون میگم نمیدونم عشق یعنی چی.
نه اونو میفهمم عزیز، نه این چیزی که شما میفرمایید نمیدونم عشق یعنی چی، بازه جالب اینه که 90 درصدی که فکر کنن یعنی چی نمیدونن یعنی چی، ولی مفهومش عبارت از این است که دیدن یه آدمی، بودن با یه آدمی، فکر کردن به یه آدمی، یه حالاتی رو در انسان به وجود میاره که در مفهوم عشق استثنایی است، ویژه است و بسیار منحصر به فرده. درست مثل وقتی که شما هر کسی رو ببینید تا اینکه بعد از 2 سال فرزندتون رو ببینید، یعنی یه نگاه متفاوتی است، یا بعد از اینکه او از یه خطری جان سالم به در برده شما رو ببینه. شما دیدید مثلا مردمی که یه دفعه هم دیگر ببینن چگونه همدیگر رو در آغوش میکشن و اصلا نمیدونن با هم چه کنن. خب اینا نشون دهنده این است که رابطه ویژه‌ای اونجا وجود داره. خیلی خب، بنابراین یه مفهومی از عشق بین دو تا آدم اینه. ولی اگر دو تا آدم با هم هستند و کنار هستند، مثل مادری که کنار فرزندانشه، که دیگه اون هیجان سربازی رو که بعد از اینکه گم شده از جبهه برگشته و یه دفعه مادرش رو میبینه یا مادر او رو میبینه، که نخواهد داشت. بنابراین ما قرار نیست بکنیم اون نوع عادیه، اون نوع غیر عادیشه. نوع عادیش این است که آدم از حضور هم، وجود هم لذت میبره، احساس خوبی میکنه، از تماشای هم، از بودن با هم، از لمس کردن هم، از هر چی که اسمش هست. بنابراین اون مفهومه. ولی الان هم قرار نیست ما راه بیفتیم ببینیم ما یه چیزی رو داشتیم یا نداشتیم. میدونید اونم ولش کنید. مهم تو زندگی یه چیز دیگه است. به عنوان یه انسان ببینیم چه چیزی رو دوست داریم و می‌خوایم باشه یا بیشتر باشه، در اون زمینه حرکت کنیم و قدم برداریم. چه چیزی بده یا نمی‌خوایم از خودمون دورش کنیم. مسئله به این سادگی. یه چیز عجیب و غریب و پیچیده‌ای توش نیست عزیز.
درسته. نه من در کنار ایشون احساس آرامش و امنیت می‌کنم. یعنی فکر می‌کنم که خب باشون در کنارشون باشم بهتره تا دباشم. این یعنی مهمترین احساسیه که من به ایشون دارم.
خب بیشه. آخه ببینید عزیز. باز بریم سراغ یه بحث. ما مغزمون دو تا چیز میخواد، یکی نیازهای فیزیکیش باید رفع بشه که از درد و مرگ دور بشیم، دوم باید احساس امنیت و آرامش کنیم. این تو سیستم مغزی ماست. بنابراین این دو تا مرحله برای حداقلی که به عنوان نیازهای واقعی در زندگی هست و انسان باید داشته باشه، شما میگیرین و دارین. پس شما حداقل رو دارید، درست مثل یه کسی به شما بگه من مثلا در کانادا یه پول 100 هزار دلار در سال درآمدم، یا ماهی فرض کنین 8000 دلار 10000 دلار میگیرم، شما میگید برای یه خورد و خوراک و یه زندگی عادی و داشتن اون حداقلا توی مونترال کافیست. تموم شد رفت. حالا شما من میفرمایید آیا میشه بیشتر داشت و بیشتر خواست و بیشتر درست کرد؟ حتما. مهمش این است که اون چیزایی که شما الان میخواید چیه. ممکنه بگید من تو این زمینه یا اون زمینه یه چیزی غیر از مربوط به بچه‌ها در ارتباط با خودم و همسرم میخوام. خب اونا رو میتونید مطرح کنید. شما میتونید بگید بریم سفر، شما میتونید بگید مثلا وقت بیشتری با هم صرف کنیم، شما میگید با من که میام پیاده روی اونم با من بیام. هر چیزی. یا او انتظار داره وقتی میره میشته با دوستاش مثلا رامی بازی میکنه یا پوکر، منم برم یاد بگیرم برم بازی کنم. خب اینا چیزایی است که شما حالا دیگه اضافه میکنید به اون حداقل، به همین سادگی. یعنی مسئله عجیب و غریبی نیست، ولی اینکه شما بشینید بگید من باید چی بخوام و او باید چی بکنه و من نمیدونم، خب اصلا قرار نیست آدم به خاطر اون خودشو ناراحت کنه. وقتی نمیدونه، وقتی که نمیخواد، که قرار نیست ناراحت و نگران اینه که نمیدونه و نمیخواد باشه. مهم نیست برای من، درست پس که من به شما بگم یه عده آدم هستن که الان در به در دنبال، فرض بفرمایید که تیکت یه مسابقه بیسبال میدن، یا حالا شما تو اون منطقه هاکی میرن، شما ممکن اصلا هیچ علاقه به بیسبال و هاکی نداشته باشید، حاضر نباشید یه دلار هم بدید. خب اونا میرن دنبالش و براشون مهمه، برای شما مهم نیست. اینکه شما بگید من باید برام بیسبال مهم باشه یا هاکی مهم باشه یا نباشه که پرسش نمیدونه باشه. ما داریم در به در میگردیم برای که خودمون رو ناراحت و ناراضی کنیم. یعنی مثل اینکه آدم هی بره پلو دکتر بگه آقای دکتر تو رو خدا یه دردی تو ما پیدا کن، یه مرضی پیدا کن، یه دوایی به ما بده. خب اون که درست نیست عزیز. به همین جد است که برگردید سراغ این که واقعا چی حس و احساس میکنید. ممکنه من برگردید بگید همه اینایی که فرمودید دارم اما حوصله‌ام سر رفته. خب اونجا معنی داره.
من دلم میخواد که واقعا عاشق شوهرم باشم، فقط نمیدونم باید چجوری.
آخه عزیزم وقتی که شما نمیدونید عشق چیه، برای چی چیزی که مثل که من بگم من دلم میخوام زیمزامزون باشم، خب شما میدونید یعنی چی. شما وقتی میگید نمیدونم عشق چیه، بله میخوام. خب بخواید. شما اگر میخواید باید بدونید که وقتی شما میخواید باید اولا امکانش باشه، دوم شما همون راه رو برید. درست بس که شما بید الان دلم میخواد حامله بشم، خب به شما میگن نمیتونید بشه. تموش. به همین سادگی. که شما میخواید که کفایت نمیکنه. و بعدم حرفی که شما در این میزنید از نظر من دو چیزه، یکی حوصله سر رفتن، یکی نارضایتی، ناراضی بودن. ناراضی بودن مشخصه ای انسانه، آدم ها فقط به درجات مختلف ناراضیه، اونم میشه فهمید. ولی حوصله سر رفتن مسئله جدی زندگی است، چون نوع حرفای شما از این قبیله و متاسفانه این نوعه که میتونه تبدیل بشه به افسردگی. یعنی اینو باید مواظبش باشید. یعنی یه دفعه احساس میکنید به قول اینجا یا سو وات، یعنی که چی. خب اونجا نشانه بیهودگی و پوچی زندگیه و نشانه حوصله سر رفتن از خود و زندگی و دیگران، البته ریشش خود مایی. به همین جهت است که یه مقداری به خودتون اینجوری نگاه کنید، من از چی رنج میکشم یا درد میبرم اگر چیزی هست، و دوم چه چیزایی میخوام که ندارم، و بهش اینگونه نگاه کنید. خب موضوع خیلی روشنتر میشه تا اینکه از یکی دیگه بپرسید یا بگید من این چیزی که شما میگید تو میخوام، نه اون چیزی که اونا میگن. و ای بسا فرقی نمی کنه که شما داشته باشید یا نداشته باشید. و به همجاست که یه مقداری نگاه واقع بینانه دقیق تری به خودتون بکنید، در ساعتها و زمانهای مختلف این پرسش از خودتون بکنید، یه جایی هم بنویسید، ولی بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید، من بیشتر احساس حوصله سر رفتن و به نوعی خستگی رو در شما میبینم. از کجا میاد نمیدونم، برخی از اوقات هم تغییرات بیوشیمیایی مغزتونه، بعضی وقت هم تغییرات هورمونیه، سن و سالتونه، خیلی از اوقات هم به هر حال آدم ها پایین و بالا میرن، شاید هم مواردی از این قبیل مقدار شدیدتر بوده و هست، ولی بی خودی به قول خود ما که اگر سری درد نمی کنی بهش دستمالی نمی بندیم، شما بی خودی نگردید ببینید عیب و ایراد چیه، چون اگر دنبال عیب و ایراد بگردید حتما پیدا میکنید. اگر فکر میکنید در کنار همسرتون و بچه هاتون که گفتید موفقا احساس امنیت و آرامش میکنید، یادتون باشه 20% مردم دنیا می همچین نعمت و موهبتی ندارن. فعلا این رو قد بدونید، برای بیشترش هم وقتی مطمئن شدید چی میخواید تلاش کنید. من متاسفانه به آخر وقتم رستم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
خواهش کنم. تمنام. خواهش. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که امروز از بعد از ساعت یعنی 6 که بعد از پخش اخبار که تا 6:20 خواهد بود، بعدم برنامه آقای زاوین خواهد بود تحت عنوان سری در موسیقی ایران و جهان، و سپس ساعت 8:09 برنامه ایست که برای اولین بار پخش میشه تحت عنوان مجله خاورمیانه از آقای جمشید چالنگی، ساعت 9:10 برنامه خوب ایستگاه شب است از آقای پیمان همتی پور، ساعت 10:10 بازپخش برنامه آقای میبودی همراه با علیرضا میبودی، و سپس بازپخش برنامه های سلام امروز، به دنبال خورشید و شهد و شکر، و فرداصبح با بازپخش برنامه آقای زاوین همین سیر موسیقی سینمای ایران و جهان برنامه ها آغاز خواهد شد و بقیه برنامه ها رو به دنبال خواهد داشت. برنامه به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 9 صبح، اما فردا و پس فردا 9:00 تا 11:00 و 4:00 تا 6:00 برنامه رازها و نیازها یا بهترین هفته که دوستان موجب شدن رو تقدیم حضورتون میکنیم. بنابراین روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوار، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 800